سخنرانی استاد پناهیان با موضوع مهمترین ویژگی های یک مدرسه آرمانی، تهران، مجتمع امام صادق، سال 96، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین.
در مقایسه نقش تربیتی خانواده و مدرسه با یکدیگر، طبیعتا باید اصالت رو به خانواده داد به چند جهت. یکی به دلیل تقدم زمانی که کار تربیتی خانواده داره، یعنی خانواده قبل از مدرسه به کار تربیتی میپردازه و اثر کار تربیتی خودش رو به مدرسه ارائه میده. دوم، در زمان مدرسه هم زمان بیشتری رو کودک در خانه به سر میبره طبیعتاً، و باز از این جهت از نظر زمانی کودک بیشتر تحت تاثیر خانواده است. و دلیل دیگر این است که از نظر عاطفی خانواده بر کودک بیشتر مؤثر هستند و ارتباط عاطفی و انس موجب میشه که بچه به سهولت بیشتری و به شدت زیادتری تحت تاثیر تربیتی خانواده قرار بگیره. اما مسئله به همین جا محدود نمیشه. در واقع بچه وقتی که چشمش رو باز میکنه، پدر و مادر رو به عنوان پدر و مادر نگاه نمیکنه صرفاً، بلکه ارتباطی که با پدر و مادر داره یک ارتباط معناداریه که این معنا به مرور زمان تغییر پیدا میکنه و بعد این معنا با حضور بچه در مدرسه دستخوش یک تغییر و تحول اساسی میشه که باید این تغییر و تحول رو مدیریت کرد. حتی باید اون معنایی که بچه از پدر و مادر در ذهن خودش داره، اون معنا رو هم مدیریت کرد. در این باره کوهات یه حرفی داره که اجازه بدید من حرف رو برای شما بخشیش رو از رو بخونم. حرف خیلی مفصلی است که باید بهش پرداخت. البته پیاژه و دیگران هم به صورت‌های مختلف در این زمینه سخنانی دارن که خیلی قابل تأمله. یک گرایشی در بچه‌ها هست که حالا اینجا اسمش رو آوردن بزرگ منشی. ما جایی حدود 10 جلسه در این باره صحبت کردیم، اگر دوستان نوارش رو دستگیرشون بیاد یه مختصری حرف تو این زمینه زده شده که یکی از تمایلات محوری در وجود انسان، شاید محوری ترین تمایل در وجود انسان، تمایل به بزرگ شدنه. و بزرگ شدن حقیقت همه خوبی هاست، همه فضائله. وقتی که میگید نوع دوست باش، یعنی محبتت رو به اطرافیانت هم منتقل کن. این دست منو میبینید که همراه این حرف داره گسترش پیدا میکنه و بزرگ میشه. پس خود دوست داشتن، محدود شدن به خوده و دیگران را هم دوست داشتن، یک نوع سعی وجودی یافتنه. پس نوع دوستی درش بزرگ شدن هست. وقتی میگن آینده رو ببین، آینده دوباره فاصله داره با زمانی که من دارم. از نظر زمانی شما بزرگتر شدی، از نظر عاطفی بزرگتر شدی. وقتی تعلق به پیشینی خودت و هویت فرهنگی قومی خودت داشته باشی، از نظر زمان به عقب رفتی و در اندیشه یک زمان بزرگتری هستی و تعلق خاطر خودت رو به پیشینیان ببینید. همینجور هی آدم رو بزرگ میکنن. به قیامت به خدا متصل که بشی و تحت تأثیر قرار بگیری، باز وجود خودت رو بزرگتر کردی. مثلا اگر کسی هر بدی داشته باشه، در اون بدی نگاه بکنه میبینه نوعی کوچک شدن درش هست، نوعی حقارت درش هست، نوعی محدودیت درش هست. هر خوبی درش نوعی بزرگ شدن و سعه صد هست. در این باره 10 جلسه یه جایی صحبت کردیم و بعد بحث این بود که اگر نماز مهمترین عمل تربیتی برای انسانه، طبق آیه کریمه قرآن که حالا آیات مختلف قرآن من جمله این که نه صلات تنها عن الفحشاء و المنکر، نماز رکن دینه، بعد آدم ها از همه بدی ها دور میکنه، طبیعتا آدم ها به همه فضائل میرسونه دیگه. وقت میبینید رکن نماز الله اکبره، بی دلیل نیست که الله اکبر شده ذکر کلیدی نماز. چرا؟ چون مستقیما در مورد بزرگی خدا صحبت میکنه و این پاسخی است به آرزوی بزرگ شدن خوده. این یه بحث مفصله که آدم رابطه خودشو با بزرگ شدن بفهمه که این رابطه یک رابطه بسیار اصیله. قدرتمند شدن هم جور یه جوری بزرگ شدنه. تظاهرات این تمایل به بزرگ شدن رو در بچه ها از 3-4 سالگی صریحا شما میبینید. کفش بزرگترا رو کاش میکنه و در 5-6 سالگی دیگه رسما اعلام میکنه من دوست دارم زودتر بزرگ بشم. ولی دیگه خیلی صریح بعضی از بچه ها میان میگن آقا دعا کن ما بزرگ بشیم، رسما میاد میگه. و این یک علامت خوبه، یک تمایل بسیار روشنه. ما باید این تمایل رو جهت بدیم، پرورش بدیم، پاسخ بدیم، نذاریم ازش غفلت بکنه، براش کف بزنیم که این تمایل رو داره، بهش نشون بدیم که تو داری قدم به قدم تو این تمایل جلو میری. و اصلا علت بد بودن بدی ها چیه؟ چون یه نوع حقارت، مثلا غیبت و جهد العاجز، غیبت جهد یه انسان عاجزه، این از عجزش غیبت میکنه، یا از حقارتش که تکبر میورزه، یا نمیدونم. خیلی هست تو روایات و اونجایی که پیامبر میفرماد الم نشرح لک صدرک، آیا ما شرح صدر به تو ندادیم؟ از این همه خوبی ها شرح صدر رو که عین بزرگی است اون رو اعلام میکنه که ما به تو این رو دادیم. این یکی از خوبی ها نیست، شرح صدر حکایت همه خوبی هایی است که در وجود پیغمبر است، چون همه خوبی ها در از جنس بزرگ شدنه. و شما وقتی الله اکبر میگی داری آرزوی خودتو میگی، و شما آخرش هم باید با خدای بزرگ ملاقات کنی. پس در طول زندگی دنیا باید بزرگ بشی. بزرگ شدن هم که میدونید دیگه یه مقدار رنج داره، مثل کش آمدن. میفرماد انک کادحون الی ربک کدحن فملاقیه، رنجم فلسفهش اینه که آدمو کش بدن بزرگ بکنن. من یه کمی از کلمات تمثیلی دارم استفاده میکنم برای اینکه سرعت انتقال صورت بگیره. روانشناسا هم تو این زمینه کاملا به این موضوع رسیدن. خب حالا بچه رابطهش با پدر و مادر چیه؟ بذارید من اینجورو از رو بخونم برای شما. گرایش فطری آرمانی سازی والدین. بچه ها معتقدن پدرم قدرتمندترین و مادرم مهربانترین موجود عالم است. این ترین ها یعنی در این دو صفت بزرگ. درسته؟ پیاژه میگه که بچه 3 ساله عروسکش بمونه زیر سقف که سقف افتاده روش، میگه مامان برداری سقف و من میخوام عروسکم بردارم. میگه من سقف رو نمیتونم، باید جلثقیل بیاد. میگه نه تو میتونی. یعنی اون رشد شناختی رو وقتی درش غور میکنه میگه اون واقعا برداشتش اینه که مادر الان میتونه این سقف رو برداره. در یه جلسه دهتون باید بیاد. ولی واقعا تصورش اینه. من خودم چند وقت پیش یکی از معلمهای دوران راهنمایی خودم رو دیدم محاسنش به اندازه من سفید نشده. حالا سفید شده اما گفتم شما چیکار میگو؟ چیه؟ حالت خوبه یا ژنتیکه؟ یا گفتم فکر کردی من چقدر اختلاف سنی با تو دارم؟ من همینجوری گفتم 15 سال لاغر. من که فکر میکنم تو بابای منی، بابا بزرگ منی، ولی الان فکر میکنم 15. گفت نه من 5 سال با تو فاصله دارم. من تازه رفتم دانشگاه، تو تازه رفتی دبیرستان، من معلم تو شده بودم. و من فکر میکنم واقعا این خیلی از من مسن‌تر. البته اون زمان ایشون محاسنش رو بلند نگه می‌داشت، یکم هم از این جهت غلط انداز بوده، یکم محاسنش رو می‌زد، بازم با یه مقدار عمودش تصور دیگری داشت. ولی این ادامه داره، یعنی تا سنین بالا شما هر بزرگتری را خیلی بزرگتر می‌بینید. دقت فرمودید؟ حالا حجمی یا سنی یا از هر جهت. این یک وضعیت تو نگاه انسان، خصوصا در دوران رشد. بچه ها بزرگتر خودشون رو برترین میدونن. در واقع بت‌هایی اینجا این عبارت ها رو من میخونم براتون، در واقع بت‌هایی میسازن که در سایه اون بت بتوانن قرار بگیرن و به آن تکیه کنن و آرام شوند. سریعا دیدید تو کوریایی که بچه‌ها برای هم دیگه میخونن از قدرت باباشون حرف میزنن و مامانشون و خوبم هست اتفاقا و خالی هم میبندن گاهی از اوقات. بابای من مثلا یه مشت بزنه ماشین بابای تو اصلا قر میشه، نمیخواد اصلا، با مشتش هم دردم نمیگیره اصلا، یه دو تا اضافه میکنه. به طبع والدین نمیتوانند به تمام خواسته های ذهن کودکان پاسخ مثبت بدهند و این گرایش نیز به صورت گریز ناپذیری ناکام میشود. یعنی بچه به مرور میفهمه بابا و مامان اونقدر که فکر میکردن قدرتمند نیستن. بعد ایشون میفرماد این خوبه، چون اگر بچه متوجه نشه بابا و مامان اونقدر زورشون زیاد نیست، اونقدر بزرگ نیستن، اونقدر قوی نیستن، خودش همیشه کودک پناهجوی پدر و مادر باقی میمونه و خودش دیگه بزرگ نمیشه. درسته؟ از اون طرف ایشون تو حالا میگه، من از حفظ بگم متن ایشونو، میگه که از اون طرف اگر بچه به سرعت متوجه بشه، بد جوری متوجه بشه که نه اصلا پدر مادرش هیچی نیستن، پدر مادرش جلو چشمش بزنن مثلا، میگه دو گروه هیچ وقت رشد نمی کنن. یه گروهی که بزرگی پدر و مادر بد جوری پیششون شکسته میشه، یه گروهی که بزرگی پدر و مادر بد جوری باقی میمونه، اینا دیگه رشد نمی کنن. هی بهش بگو بابای تو اصلا یه چیزیه، این همیشه جوجه باقی میمونه. پس این که بچه ها بزرگتر خودشون رو بزرگتر میپندارن و ابرقدرت میپندارن خوبه. حالا ربط این بحث با مدرسه چیه؟ مدرسه دوران انتقال این تلقی بزرگتر بودن پدر مادر است به بزرگتر بودن معلمی. وقتی میخواد تعدیل بشه نگاه بچه به بزرگتر بودن پدر و مادر، خوب معلم بیاد مشارکت بکنه. وقتی اینجا چه آدابی مطرح میشه؟ پدر معلم باید چیکار کنه؟ بزرگی پدر و مادر رو در هم نشکنه، حفظ بکنه، در این حال جای خودش رو هم باز بکنه. پدر و مادر چی؟ باید بزرگی معلم رو بپذیرن و اضافه کنن به بزرگترهایی که در ذهن کودکشون هست. وقت اینجا پدر مادرهایی که خیلی راحت معلمه رو دور می‌ذارن، بی خود کرده معلمتون، اصلا شعور نداره، این چه کاریه کرده؟ نه این اشتباهه، تو داری همیشه هنوز خودت رو غالب می‌کنی به عنوان بزرگتر و این برای بچه ضرر داره، جوجه باید از زیر سبد در بیاد بیرون. اصلا بحث پدر و مادرم، بحث معلم هم نباشه و انتقال این قدرت به معلمم نباشه، پدر و مادر کم کم باید خودشون بکشن کنار. کم کم از یک سنی به بعد نمیدونم بگن به بچه، بچه متوجه میشه نمیدونه اصلا، میشه مگه؟ بگه نمیتونم، بعد بگه تو تونستی، آفرین، من نتونستم. از یک سنی به بعد باید وارد این تعامل ها بشه تا اون بت فرو بریزه. البته این بت بدجور نباید فرو بریزه، یادمون باشه این بت درسته. پدر و مادر نقششون برای حفظ هم دیگه خیلی مهمه. مثلا پدر بت مادر رو نباید فرو بریزه، مادر بت پدر رو نباید فرو بریزه، باید به تدریج این کار صورت بگیره و حتی پدر و مادر باید با مشارکت هم دیگه این کار رو من نمیتونم بکنم، بابات میتونه بکنه، بابات بگه این کار رو من نمیتونم، مامانت میتونه بکنه. ببینید یک فرایند تدریجی خیلی عاقلانه و خوبه. خب یعنی کم کم بچه متوجه می شود آنقدری هم که این موجودات را آرمانی و بزرگ کرده اینطور نیستن، بنابراین در ادامه ارزش‌ها و آرمان‌ها درونی می شوند. یعنی چی؟ میگه من دنبال یه بزرگی هستم ولی اون بابام نیست، ولی متوقف بشه اینجا براش ضرر داره. که ما دیگه آخوندی بحث و اینو میگیم که اون بزرگی که باید بیاد جای همه اینا بشینه خداست، بعد زمینش رو باید از 3 سالگی فراهم بکنیم، از اون خدای بزرگ حرف بزنیم و این نیاز بچه هاست. یعنی اگر کودک میگفت بابای من قدرتمندترین موجود است، الان دیگر میداند قدرتمندترین بابا نیست، قدرت از بابا جدا میشود و کودک میگوید من قدرت را دوست دارم. درسته؟ یکی از گرایش های فطری اصیل بچه ها اینه. توی جایی به من گفتن که حالا من هی نظر میدادم تو مسائل تربیتی اینا، حالا یکی از دوستان از میانه راه رسیده بود گفتش که شما الان خودت با بچه ها میتونی ارتباط برقرار کنی؟ اصلا با بچه ها تا حالا ارتباط برقرار کردی؟ بخواهم بریم سر کلاس. کاری نداره بریم سر کلاس. دیده بود من مثلا سخنرانی میکنم برای بزرگترها حرف میزنم، فکر کرده بود مثلا نمیشه با بچه ها حرف زد، فکر میکرد این مهارته. بابا این بحث مهارت نیستش که عزیز من، اصلا بچه معلومه چی میخواد، سر اون صحبت کن باشه ارتباط برقرار میکنی. و اصلا اینا فنچن، شما دیدی این بچه کلاس اولی ها رو؟ بودم آقا دیدم، من سر کلاس رفتم، بعد بودم روانشناسی خونده مثلا یه کمی فکر کرده، کمی 4 تا بچه کنار خودش دیده، بعد رفتم سر کلاس دیدید که بودم کچولو اصلا نگاه نمی کنن، نو عالم خودشونن. گفتم بچه ها حالا نصف نگاه نکنن اینا، اونا هم که اصیل شهرت و اینو تلویزیون نشون میده و اینا که نمیشن که آخونده یا آخون نیست و بچه هست دیگه، تو عالم خودش که مثل اول ابتدایی دیگه، سناشون شما توجه میکنید. کیا دوست دارن قوی بشن، زورشون زیاد بشه، همه توجهشون جلب شد. من چرا گفته بود که دیگه منو به زور از کلاس در میوردن بیرون، کاری نداره ارتباط گرفتن با بچه ها. شما سر نقاط حساس دست بگذارید، ببینید چجوری بچه با شما ارتباط برقرار میکنه. حالا اون حرفایی که جلسه قبلا زدیم خیلی حرفا تو روانشناسی مؤیدش هست، ادب دستور، پیاژه میگه از 7 سالگی بچه دنبال دستور میگرده، و بعضیا با کلاس بازی در میارن تو 7 سالگی به بچه دستور نمیدن، نه باید خودش بفهم. بابا این بنده خدا الان اقتضای روحیش اینه که بهش دستور بدید، چرا دوام پریشش میکنی این بچه رو؟ میخواد فکر باهاش برخورد یه انسان مثلا 28 ساله رو داده، اون قیاس به نفسها خیلی اذیت میکنه دیگه. حالا بگذاریم. میگوید من قدرت رو دوست دارم، ولی مظهر کامل بیرونیش بابای من نیست، میرود دنبال مظهر بیرونی و کامل قدرت. خب دیگه حالا بره تا پیدا کنه. تو این مسیر با معلم برخورد میکنه، اینو من دارم اضافه میکنم. ما تو این انتقال وقتی داریم بحث تعامل بین مدرسه و پدر و مادر رو صحبت میکنیم، در واقع داریم در این انتقال حرف میزنیم. ولی اگر آرمانی سازی اشخاص اولیه آسیبزا ناکام شود، اون وقت دیگه مشکل پیش میاد. والدین بستر آرمانی سازی نتوانن قرار بگیرن، یعنی از اول نتونسته تصور کنه باباش ابرقدرته، از اول بچه مامانه دوستان جلو با بچه زده تو سر مامان بابا یا برعکس، اون وقت یعنی آنقدر ضعیف باشن که بچه نتواند آنها را آرمانی کند. بچه باید توی دورانی پدر مادر آرمان خودش ببینه. یا از آن طرف پدر و مادر آنقدر پررنگ باشن که اجازه ندن این بچه متوجه شود که آنها هم ضعف دارن. درسته؟ و ناکام بشود. اون وقت این بچه که توضیح میده که اینها دیگه در عمل موجودات وابستهی به وجود رشد میکنند و مشکلاتی براشون پدید میاد. خب از این بحث بگذاریم، حالا بریم سراغ بحث خودمون. اصل تربیت با خانواده است، به اون 3 دلیلی که عرض کردم لااقل. ولی فرایند تربیت چجوری صورت میگیره؟ بچه تحت تأثیر یک الگوی بزرگی است که این الگو به تدریج باید فرو بشکنه و ما در جریان این فرو شکستن معلم رو میایم اضافه میکنیم. معلومه دیگه، ولی هیچ کسی چی نمیگه، آخه کله ای هم تکون نمیخوره، یه جوری میشه، من متوجه نمیشم. بله آی کوهات،
خب ببینید اینجا من چند تا ویژگی رو برشمردم که از تعامل پدر و مادر، خانواده با مدرسه میتونه حکایت بکنه این جملات و این تعامل رو برای ما بیان کنه. بعدن من برمیگردم در مورد نقش تربیتی خانواده صحبت میکنم. حالا اول سر تعامل صحبت بکنیم که این مقدمه رو من ذکر کردم، همینجا بحث زنده تر این قسمتش رو بگیم. خانواده چه نقشی دارن در ارتباط با مدرسه برای تربیت فرزند؟ به طور مستقل چه نقشی دارن که میشه مفصل بحث کرد و من مختصرش رو در یه نکاتی عرض خواهم کرد، ولی در تعامل با مدرسه در جریان این انتقال ابرقدرت بودن که فراتر از عملیات تربیتی است که شما دارید انجام میدید، چه اتفاقهایی باید بیفته؟ خانواده یک نقش تایید کننده دارن. خانواده حتی المقدور باید مدرسه رو تایید کنن. این خیلی مهمه، خصوصا مادر. همه اینها خصوصا مادر، همه بحثایی که تا آخر میکنیم خصوصا مادر، چون مادر رابطه عاطفیش با بچه بیشتره، انسش و میزان ارتباطش با بچه بیشتره و او تأثیرگذارتره به دلایل مختلف بیش از این چیزی که گفته شد. در این باره سخنان حضرت امام رو میتونید ببینید. تقریبا امام برای پدران نقش تربیتی قائل نیست. تقریبا این وقتی آدم کلماتشون رو میبینه اینجوریه. خب نقش تایید کنندگی درسته؟ مثلا میگم بچه به داییش میره خیلی وقتا. چرا؟ خب معلومه دیگه، به عموش که نمیره، به داییش میره، چون مامان برادر خودش رو تایید میکنه بیشتر. به برادر خودش که میرسه وای داییت اومد، و دایی میشه موجود بسیار مثلا تاثیرگذار. ولی حالا عمو بستگی داره دیگه به این که چه شرایطی پدید بیاد که عمو بخواد تاثیر بگذاره. اون مادر باید خیلی مادر فوق‌العاده‌ای باشه، از فامیل خودش مثلا بگذره. این نقش تایید کنندگی باید باشه. مادر شما تایید کنید. مادری که دچار تردیده نسبت به مدرسه، آقا میخوای بچه تو از این مدرسه در بیاری؟ ابی نداره، در بیار. شما لازم نیست همه اشکالات مدرسه رو با بچه در میون بگذاری، نابود میکنید کار اثر تربیتی مدرسه رو. مدرسه خیلی خوبیه برای تو خصوصا، برای ما هرچی تایید کنید این اثرش بیشتره. دومین نقشی که دارن خانواده برای مدرسه تکرار کنندگی است. مدرسه، خانه باید برنامه‌های مدرسه رو تکرار کنه. خب ما هم یه بار انجام بدیم، برنامه‌های متعددی است که میشه تو خونه اون رو تکرار کرد، از درس گرفته تا برنامه‌های تمرینی که تو زندگی میشه اونها رو تکرار کرد. جنبه تکمیل کنندگی دارن. اساسا باید بخشی از برنامه‌ها تو مدرسه ناقص انجام بگیره، بقیه رو برو خونه انجام بده. این خیلی مهمه که بچه احساس بکنه این دوتا یه کار میکنن. حتی این تنوع رو ببینه، بگه مامان تو این قسمت کار رو بهتر منو راهنمایی کردی از مدرسه، یا نه بگه نه معلممون بهتر از تو این کارو کرده. قدرت مقایسه کردن به بچه‌ها بدید. بذارید بچه در جا بتونه معلم و مادر رو با هم مقایسه کنه، بگه این چجوری داره میگه، اون چجوری میگفت. خوبه، تفاوت ها ایجاد میشه. باشه، با یه لبخند از کنارش عبور کنید، ما تفاوت داریم با هم، ابی نداره، هست. کی بهتر میگه پس اونه کی نگه بره مثلا خفه بشه و اینا نداریم. نه، بذار این تفاوت ها رو ببینه. خوبه، اینا اثر خوبی داره. نقش گفتگو کننده. پدر و مادر باید درباره مدرسه با بچه ها گفتگو کنن، حرف بزنن. خب این چی شد، اون چی شد، سکوت نکنن. آه هر چی تو مدرسه بوده خوب بوده. نخه، چی بوده حالا به من بگو. آن جالبه، این کارو چرا کردن؟ این گفتگو کردن بست دادن تأثیر مدرسه در وجود دانش آموزه. صرف تایید نباید باشه، یه عبارتهای تازهی رو میشنوه از پدر و مادرش در باره مدرسه و آنچه که در مورد مدرسه اتفاق میفته. مشورت دهنده هستن پدر و مادر برای کودکان که خب این کارو بکن، این کارو بکن، راه حل به بچه بدن، یا مدرسه بگه اینو از پدر مادرتون بپرسید فردا بیاد اینجا اجرا کنه. دقت فرمودید؟ این خیلی مهمه. بچه‌ها اینو باید چیکار کرد؟ اینو از پدر مادرتون بپرسید بیاد بگید. اینا عبارت‌هایی است که حالا با هم تداخلم دارن ولی خوب ذکرشون مستقلن. و مشارکت کننده، بعضی از فعالیت ها رو معلم ها و پدر مادر ها با هم انجام بدن. اردوهای مشترک خیلی چیز خوبی هستن. پدر و مادر در کنار معلم مشارکتی یک حرکتی رو برای بچه ها انجام بدن. این فعالیت ها اثر خوبی در ذهن بچه میگذاره، تعادل خوبی در بچه ایجاد میکنه و کار تربیت رو و تاثیرپذیری رو تسهیل میکنه. لذا بنده تصورم اینه در اون بحث مدرسه ایدئال این نکته رو ما باید اضافه کنیم. نکته که نیست، این رکن رو. مدرسه در جا هم به تربیت والدین میپردازه، اگر نگیم تربیت لااقل تعلیم، و هم به تعلیم و تربیت کودکان میپردازه. یقینا باید یک روز در هفته حقوق معلم ها اختصاص پیدا بکنه به کاری که با خانواده انجام میدن. حالا بعضی از خانواده ها تو این زمینه تبحر دارن، 4 تا بچه دیگه هم بزرگ کرده، کار مدرسه راحت تر. ولی خب وقت باید گذاشته بشه برای اون مشارکت ها، برای اون فعالیت ها. بچه رو بندازن تو خمه رنگ‌رزی به نام مدرسه، کاری ندارن، با اون میان دنبال کار خودشون، این ضربه میزنه. مخصوصا تو زمینه هایی که ما بحث کردیم، من دیگه اونها رو تکرار نمی کنم خدمت شما. اون موضوعاتی که بحث شد اینا همه باید تو خونه تکرار بشه، تکمیل بشه، تمرین بشه، پدر و مادر باید سرش صحبت کنن. مگه میشه ما پدر و مادرمون، پدر و مادر بچه هامون مبارزه با هوای نفس نکنن جلوی بچه ها، بعد بچه ها رو ما اهل مبارزه با هوای نفس بار بیاریم؟ پدر و مادر ادب رعایت نکنن جلوی بچه ها، بعد ما بچه ها رو تو مدرسه مؤدب بار بیاریم؟ اصلا امکان نداره. پدر و مادر بچه بیاد کیفشو بنداز زمین و بگه ابی نداره، برو بگی استراحت کن، برو بازی تو، من خودم برمیدارم، از جنایت این در حق بچه. بعد از 7 سالگی بچه‌ات مرتب بشه، نترسید، خستگیاش در میره. این یه نوع زندگی، اونم یه نوع زندگی. اون که میره دنبال یلدی تللی، اونم داره به خودش ضربه میزنه، خستگی‌های اضافی داره برای خودش فراهم میکنه. ما باید مدرسه رو ادامه منزل، منزل رو ادامه مدرسه ببینیم، با خوب البته تفاوت ها و تقسیم کارهایی. در مسئله تربیت فرزند پدر و مادر الگو هستن. مهمترین ویژگی که ما میخواییم الگو بشن برای بچه ها چیه؟ همون اتفاقی که تو مدرسه میخواست بیفته. هدف محوری عملیاتی ما در همه فعالیت ها چی بود؟ سعی، مبارزه با تمایلات، درگیری با مشکلات، پذیرش رنجهای حساب شده ای که میتونه ما رو جلو ببره. خب این مبارزه که حالا ما اسمشو میگذاریم مبارزه با هوای نفس، هوای نفس، هر تمایل بی ارزشی رو میگن هوای نفس، که در رأسش هم راحت طلبی و انواع راحت طلبی هاست، بعدش هم شهوت طلبی ها. خب این مبارزه با هوای نفس رو بچه باید ببینه. پدر مادرایی که میگن من دوست دارم نماز بخونم، عاشق نمازم، تو هم ببین یاد بگیر، اینا کاملا اشتباه میکنن، الگو نمیشن برای بچه. چون بچه که عاشق نماز خوندن نیست، میگه خب تو عاشق نماز خوندن، برو بخون، منم عاشق یه کار دیگه، منم اون کارو میکنم. ببین پدر و مادر آنن دارن تاثیر بد رو بچه میگذارن، میگه من عاشق مطالعه ام، بچه ببین یاد بگیر. بچه البته یه مدتی به عشق پدر و مادر، هر کاری پدر و مادر انجام میدن، تبعیت میکنه، ولی بعدن که عشقش عوض شد میره دنبال کارهای خودش. شما بعد چی بهش یاد میدادی؟ بهش یاد میدادی من الان اینقدر خستم دارم چرت میزنم ولی دارم مطالعه میکنم. چرت زدن تو و مطالعه کردن تو بچه نشون بده. بعد آب بزن به صورتت بشین، بگه بابا چقدر فشار میاری رو خوده، بگه اینجوریه. اینو باید شما الگو قرار بدی. حالا شما عشق مطالعه، اونم عشق بازی، هر کون به دنبال عشقتون، شما بهش یاد دادی برید دنبال عشقش، شما بهش یاد دادی برو دنبال عشقت، من هم دنبال عشقم، اونم به دنبال عشقش. و هم اینی پدر مادرهای مذهبی که عشقشون دینداریه، بچهشون لا مذهب بار میان. چرا به بچهشون القا کردن عشق منه؟ میگه خب باشه منم مثل تو هم، اونم عشق منه، میام دنبال اون. پدر مادر چی رو باید الگو قرار بدن؟ برای معلمم تو مدرسه همینو ما میگیم. یکی از دوستان الان داشت سوالی میکرد شبیه اینو جواب دادم. معلمم باید به بچه‌ها نشون بده بچه‌ها من آهن که نیستم، منم مثل شما آدمم. ما داشتیم تجربه یه معلمی رو که گفت من این کارو سر کلاس کردم. گفتم بچه‌ها من خستم، شما هم خسته اید، میخواید بریم تو حیات بازی کنیم؟ بچه‌ها آره آره، انقدر من الان حال ندارم چی. ولی بچه‌ها بذارید ما جمع کنیم خودمون رو، به زور این بحثو بکنیم. گفت خب من میدیدم بچه ها دارن تحت تاثیر این فشار من قرار میگیرن که دارن رو خودم فشار میارن. و میگه یک از بچه های کلاس ما به مرور بعد از چند جلسه رفته بود به مادرش گفته بود که پلی‌استیشن من رو باید بفروشی. گفته بود بابا تو عاشق این بازی. گفته من تا چیزی که باش عاشقم باش مبارزه نکنم آدم نمیشم. رسما اینو گفته بوده و یعنی مشاهده است، این یک تجربه عینی یه معلمه که همین ایده رو اجرا کرده، مبارزه با هوای نفس خودشو نشون داده، نه رفتار خوب خودشو. رفتار خوب که هنر نیست نشون بدی، اون مطلبی رو که باید منتقل بکنن. پدر مادر باید چیکار کنن؟ این کار باید بکنن. اتفاقا الگوی قرآنی هم داره دیگه، تنها مثال خانوادگی تو قرآن درسته چیه؟ چقدر خدا انصافا با دقت تنظیم کرده همه چیو. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. یه خانواده هم روزه گرفتن، بعد پدر و مادر جلوی بچه ها الان گشنشه، میدونه باباش گشنشه، از ضعف داره هلاک میشه، بچه ها این غذا رو بدیم؟ نه اینکه بچه تو غذا نخور برو غذا رو بده، نه خود پدر و مادر ضعف دارن. الگو یه مبارزه با هوای نفس خانوادگیه، مبارزه با هوای نفس خانوادگی. من یه جایی مثال میزدم برای خانواده های همین مدرسه بود یا کجا بود، گفتم مثلا یه غذای خوشمزه ای رو طراحی بکنید، نه به یکی زنگ بزن. گفت اصلا هماهنگ کنید از قبل، فلانی مهمونی اومده الان نمیتونه بیرون غذا بخوره. گفت ما داریم غذا بدیم. بعد پدر و مادر با هم دعوای زرگری را بندازن، گوش نمونه، من چقدر زحمت کردم، ابی نداره بده بره، ما همین نون ماست میخوریم. بعد غذاها رو بچینن جلو چشم بچه‌ها بدن بره و بشینن نون ماست. ما همین الگوی قرآنیه، خیلی عجیبی نیست. وای من چقدر گشنه بودم، اصلا اون غذایی که من دوست داشتم مامانت پخته بودا، مامانت دیگه اتفاقا من زور نهار نخورده بودم تا این غذا رو شب بخورم، حالا دروغ نباشه یه جوری درستش کنم. بعد بچه ها میگن بابا اینا دیگه چی هن، چقدر حاضرن ریاضت بکشن. این الگو باید قرار بگیره. خب ما اینو تو مدرسه هم میخواییم ادامه بدیم، درسته؟ از نظر محتوایی دیگه من اینجا صحبت نمی‌کنم، همون حرفایی که تو مدرسه هست تو خونه باید بیاد. و یه مدرسه مذهبی بود میگفت ما مثلا خانواده‌های غیر چادری رو بپذیریم یا نه. گفتم چادر زیاد ملاک نیست، حجاب زیاد ملاک نیست، این ملاکه. اگه از سر هرزگی بی حجابی میکنن و ول بودن و یله بودن و رها بودن و غیر مؤدب بودن و دوست دارم و دوست دارم، خب این بده. اما اگر نه، یا خانواده فرهنگش اینه متوجه نیست، یا بالاخره به دلیل اینجوری شده، ولی خیلی آدم های مؤدبن، حاضرن مبارزه با هوای نفس کنن، اینا رو میفهمن، این چیزا رو میفهمن، اونو بگید بچهش خوب میشه. تو چیکار داری؟ یخرج الحی من المیت گاهی. حالا اینا هم که میت نیستن، بندگان خدا اهل مبارزه با هوای نفسن. بعد یه خانواده دیگه حجاب دارن، ولی مادره هر چی از دهنش در میاد میگه وقتی عصبانی میشه، این به چه دردی میخوره؟ اسمش مذهبیه، ولی یک بچه لامذهبی بعداً تحویل خواهد داد، گناهش همش میفته گردن مدرسه شما. چرا شما بچه اینو گرفتی؟ مادره اصلا بلد نیست مبارزه با هوای نفس بکنه. میگه ملاک تقواست، تقوا هم محور اصلیش مبارزه با هواست. لیس للانسان الا ما سعا، سعی، نه حجاب، نه نماز، نه ابا امامه است، نه چیزی. آقا اینا این کاره هستن، یعنی این کاره اون کار اصلی که ما تو مدرسه داریم پیگیری میکنیم. خب پس تکرار کننده و تکمیل کننده، محورش چی میشه؟ مبارزه با هوای نفس. همون چیزی که محور عملیاتی مدرسه است که من تو این جلسه زیاد توضیح ندادم، چون گفتن دوستان خیلی هاشون بحث مبارزه با هوای نفس رو دیدن. خب بریم تو خونه. حالا نقش تربیتی پدر و مادر رو بگیم. اولا پدر و مادر نقش هاشون با هم متفاوته. این تفاوت بین زن و مرد که همه جا حرف زده میشه، باید در تاثیرگذاری تربیتی بر فرزندان هم به رسمیت شناخته بشه. مادر یه کار بکنه، پدر یه کار بکنه. مادر از باب ملاطفت و محبت وارد بشه، پدر از باب درایت و فرماندهی وارد بشه. تقسیم کار کنن چه اشکال داره؟ مادر بگه که من دوست ندارم تو این کارو بکنی، دلم میشکنه. پدر بگه من فرمان میدم تو باید این کارو بکنی، حق نداری این کارو نکنی. این تقسیم نقش رو بپذیریم. بعد وقتا پدرها بی‌حوصلن، همه نقش رو میدن به ماما، این بچه گیج میشه. یعنی به صورت غریزی میگه ببین این مامانه ها، ولی خیلی مثل بابا میمونه، نمیدونه بعد چی کار کنه، اصلا خودش یه اثر روانی بد میذاره روش. مامان باید مامان باشه، بابا باید بابا باشه. این بابا ها، ولی دقیقه یه دفعه میگه ببین من دلم میشکنه ها، چقدر بابام دلش میشکنه. بابا باید یک کمی محکم باشه دیگه، تو رو یک کمی محکم آفریدن، ادای خانوما رو در نیار دیگه. در حضرت در روایت هست آخرالزمان مردها شبیه زنها میشن. حالا اینا رو ما به طنز میگیم دیگه، شما هم خستگی برطرف بشه. مثلا آقای میاد میگه که خانومم دوست هم نداره، یعنی حرفی که دخترها باید بزنن. تا حالا که مرد گفتش آقایی گفتم خب دوستت نداشته باشه، گوه به من محبت نداره، خب نداشته باشه. تو چی هستی که به تو محبت داشته باشه؟ اون دیوانه است میگه تو رو دوست داشته باشه. معلومه آدم زن عاقله ایه. بگو دوست هم نداشته باش، مهم اینه که تو تسلیم من شدی، بعدا مال خودمی، حرفا رو بزن کنار، بعدا انشاءالله دوست خواهی داشت. یعنی به خودش اومد. من میدیدم تو ماشین نشسته بود با من صحبت میکرد، مشورت میخواست بگه، فکر کنم برای اولین بار به خودش اومد. راست میگه تو مردی ماشاءالله. آقای دولابی مثالی میزد، میگفت پیر زنه و پیر مرد داشتن از کنار آب رد میشدن و بنا شد از آب رد بشن. پیر مرد پادردش بیشتر بود، سنش بالاتر بود. گفت من نمیتونم، بریم از اون دور از پل. گفت خب من بیا تو رو کول میگیرم. پیر زنه قوی بود، کشاورز بودن. گفت نه بابا خانم زحمت میشه. گفت بیا کولت میگیرم، از آب رد میکنم. بعد وسط های آب گفت ولی سنگینی ها ماشالله. گفت ناسلامتی مردم ها. مردی که بیا پایین. رفته بالا میگه بردم. اونجا به یاد مردانی که خودش افتاده. مرد باید نقش خودش رو داشته باشه، زن هم باید نقش خودش رو داشته باشه. زن نقش عاطفی. و بعد اون نقطه‌ای که در مقدمه گفتم، این نقش رو پدر و مادر باید برای هم تثبیت بکنن. هم برای دختران خوبه، هم برای پسران. یعنی پدران باید به فرزندان بگوین دل مادرت را نشکن، و مادران باید به فرزندان خود بگوین فرمان پدرت را اطاعت کن. ببینید اینها خیلی مهمه. مهمترین اصل تربیتی بچه در خانه این است که شما این دوتا نقش رو به رسمیت بشناسید. دوتا نقش متفاوته، البته غلبه با اینهاست، و الا هم مادر باید اطاعت بشود، هم پدر باید محبت بشود. ولی برای پدر اطاعت مهم است، برای مادر محبت مهم است. پدر مهرورزی به مادر را تایید کند، مادر اطاعت از پدر را تایید کند. حالا چقدر اسرار در همین طرح ساده وجود داره بماند، من فقط به شما اینو عرض بکنم. اگه ما بنا بود برای سالم نگه داشتن قلب خودمون متخصص قلب بشیم، که خب هممون بیچاره بودیم، چند سال بریم درس بخونیم متخصص قلب بشیم که قلبمون رو نگه داریم؟ نه، برای سالم نگه داشتن قلب دو سه تا پیشنهاد بیشتر نیست. ورزش کن، هوای تازه تو دو دقیقه به شما متخصصین قلب میگه. اون که میره متخصص قلب میشه، اونی که میخواد جراحی کنه، اونی که میخواد یه مریضی رو شفا بده. تربیت فرزندم ساده است، هر موقع پیچیدش کنید معلومه که راه درستی نرفتید. تربیت فرزند مثل نگه داشتن قلبه. سادش چیه؟ سادش اینه که نقش پدر و مادر هر کدوم نقش خودشون داشته باشه. خود به خود بچه خوب میشه. مثلا زحمت نمیخواد زیاد. یه وقت شما به عنوان معلمان مدرسه کار تربیت فرزند رو سخت نکنین. الان کار سلامتی بدن سخته. چند تا نکته است. من الان تو 2 دقیقه به شما میگم. تا گشنه نشدی غذا نخور. سیر نشده از غذا دست بکش. ورزش بکن. حالا مثلا 3-4 تا دیگه. من 1 دقیقه نشدین. 2 دقیقه دیگه بگم همشو گفتم. آب با غذا مثلا نخور، میوه رو با غذا فاصله بده. غذا رو مثلا اینجوری بخور. اینجوری. همینه دیگه. البته برای فهمیدن همین مبانی و پشت صحنه هاشو بخوای ممکن 12 سال درس بخونی، ولی موقعی که پیشنهاد میخوای بدی نگی پدر مادر ببینید من سوال تربیتی، من فوق لیسانس یا دکترای تعلیم تربیتم، ببینید من باید مادر به شما بگم هیچ شروع شد یه دوره دکترا رو میخواد از اول تا آخر برای این یکی یکی بشموره. نه خیلی ساده است. در مقام اجرا 3-4 تا اصل هست. همینایی که اینجا گفتیم کلیدی هاشو متوجه تو خونه ادب رو رعایت بکنید، مبارزه با هوای نفس باشه، نقش پدر نقش مادر جدا، مدرسه رو هم تایید کنید، بریم جلو. یعنی اینا واقعا به صورت مختصر هم قابل اجراست. پس تفاوت نقش پدر و مادر و رسمیت شناختن این نقش‌ها و تایید کنندگی پدر و مادر برای یکدیگر تا بتونن. نقطه بعدی در تربیت پذیرش تبعیض و تفاوت بین فرزندان است. فرزند دختر باید بیشتر محبت بشود از فرزند پسر. پسرها باید اینو بفهمن. اون دختره، من اول میوه رو به او دادم. دقیقا فهم کن. تو پسری. ماشاءالله پسری. بشین سرشت محکم باش. نقطه جالب اینه که بگذارید بچه ها تو خونه تبعیض رو بفهمن. تبعیض روا. اون کوچیک فعلا. هواشو باید داشته باشیم. تو ماشاءالله 8 سالته. تو دیگه ماشاءالله بزرگ شدی. باید بدون این تشویق و تنبیه ها مثلا بری جلو. یا تو باید ادب ببرزی. ما اونو جاش هم عوض میکنیم ولی تو رو نه. چند تا بچه داشتن یکی از مزیت‌های بسیار مهمش اینه که بچه ها تو خونه تبعیض میبینن. و اتفاقا خانواده های شلوغی که از غمهایی که بچه ها دارن و معلم ها باید توی مدرسه غمگساری صحیح داشته باشن اینه که میگه مامانم بابام به من توجه نمیکنه، به اون یکی توجه میکنه، معلم باید بلافاصله یه باید هم اینطور باشه. تو ماشاءالله بزرگ شدی، تو هم باید کمک بکنی. ببینید در فضای این تنوع بچه باید رشد بکنه. بعضی وقتا پدر مادرها میخوان تساوی رعایت بکنن بین بچه‌ها و این رو عدالت میپندارن. به بچهاتون اعلام بکنید ما تفاوت بین بچه‌ها قائلیم و بگذارید این تفاوت رو بچه‌ها به رسمیت بشناسن. ضمن اینکه این تفاوت تو مدرسه هم باید به رسمیت شناخته بشه. عرض کردم شما چیزی رو که باید ملاک ارزش قرار بدید سعیه. میدونید این عوارضش چیه؟ بسیاری از مقررات مدرسه رو باید لغو کنید. نمره‌ای نباید برخورد کنید. باید این سعی بچه چیز اون هم اندازه گیریش خیلی سخته. ما خودمون رو آسون کردیم، ما خودمون رو راحت کردیم و در آخر کار تعلیم تربیت رو برای خودمون آسون کردیم، یه نمره گذاشتیم ملاک و همه رو دوندیم دنبال اون. در حالی که عرض کردم جلسه قبل ادب رو باید ملاک قرار بدیم و همه رو رسیم دنبال اون رفتار مشترک. بعد سعی رو بعد از ادب سعی رو ملاک باید قرار بدیم. بعد دیگه سعی اندازه گیریش خیلی سخته. به بچه‌ها گاهی از اوقات تو کلاس بگید میگه نه ایشون سعی بیشتری کرد، من یه دونه جایزه به ایشون بدم دیدم سعی بیشتری کرد، ولی تو ماشاءالله حافظت خوب با سعی کمتری، من نمیتونم جایزه تو رو به این بدم، ببخشید جایزه اینو به تو بدم چون این سعی بیشتری کرده. تو خونه این اتفاق باید بیفته. تو خونه بچه‌ها باید این تبعیض رو درک کنن. منتها این تبعیض باید به زیبایی انجام بگیره، به زیبایی صورت بگیره تا بچه احساس بیمهری نکنه. توجیه کردن بچه‌ای که به او کمتر به دلیلی توجه میکنید خیلی لازمه و محبت کیفی کردن به اون بچه‌ای که نمیتونید وقت بیشتری برای توجه کردن به او بگذاری. درسته؟ یک اعلام وابستگی، یک اعلام به اون بچه بزرگتره، یک قدرت بخشیدن به او و عزت بخشیدن به او کلی میتونه جبران کنه. پس ما یه تفاوت نقش بین پدر و مادر داریم، یه تفاوت جایگاه بین بچه ها داریم و واقعا چگونه میشود تک فرزند رو تربیت کرد و اداره کرد و رشد داد؟ من اصلا نمیفهمم. مثل اینکه یه بچه پدر مادر خودشون نعوذ بالله از دست داده باشن، خب خیلی سخته دیگه، کار آسیب شناسان است دیگه. اینو تو رو خدا بحث کنید، بگید چه فوایدی داره چند تا بچه توی خونه باشن اینا با هم رشد کنن. خیلی اتفاقهای خوبی اونجا میفته. پس دو تا جایگاه رو ما بهش توجه کردیم در امر تربیت فرزند. توی 7 سال اول بچه ها باید به گونه ای تربیت بشن که این ویژگی ها رو داشته باشن وقتی میان تو مدرسه. البته این ویژگی ها در دوران بعدی هم ادامه پیدا میکنه به نوعی، ولی در 7 سال اول اینها اولویت دارن. یک، محبوبیت در خانواده، یعنی اعتماد به نفس عاطفی برای بچه ها پدید اومده باشه. اصلا رسما از بچه‌هایی که میخواید پذیرش کنید تو 7 سال بپرسید پدرت دوستت داره، مامانت دوستت داره، چقدر؟ بچه با خیال راحت میگه خیلی خیلی دوستم داره. البته ما برعکسش رو معمولا از بچه‌ها میپرسیم دیگه، خود خانه سوال میکنیم منو دوست داری؟ پدرت دوست داری؟ این بیچاره همش هی باید پاسخ بده. تو 7 سال اول برعکسش رو باید بپرسیم، پدر مادر چقدر دوستت دارن؟ خیلی دوستم دارن. اگه دیدید که یه کمی منومون داره، شک داره، حالا ممکنه مستقیما بعضی وقتا نپرسید، اون دیگه به مهارت شما بستگی داره، بگید من باید تو این پیش دبستانی این بچه رو به این نقطه برسونم و باید معلم جا بندازم برای بچه تو قبل از 7 سالگی که پدر و مادر فوق العاده تو رو دوست داره. پدر و مادری که با ترسوندن و رنجوندن بچه‌ها به صورتی که معناش دوست ندارمه بچه رو تو 7 سال اول کنترل میکنن، اینها این سوء تفاهم تو 7 سال دوم براشون ادامه پیدا میکنه. به سختی دستور میپذیرن، به سختی ادب میپذیرن. اون احساسی که در روایت فرمود بچه باید سلطان باشه، این احساس رو بچه باید پیدا کنه. سلطان باشه از نظر عاطفی دیگه، و البته امکان تجربه و اینها هم باید براش فراهم کرد. ببینه که من هر کاری دوست دارم کردم، حالا سیرم از این که هر کاری دوست دارم کردم، میخوام هر کاری معلم بگه انجام بدم، هر کاری بابا اوننه بگه انجام بدم. اینا تغییر پیدا میکنه، جا به جا میشه و تو روایت هم تصریح شده 7 سال اول سلطان باشه، 7 سال دوم عبد باشه. باید لبریز شده باشه از اون احساس سلطان بودن، محبوبیت در خانواده. دومین ویژگی احساس امنیت و آرامش. بچه ها رو نباید ترسوند. احساس امنیت، این امنیت هم میتونه امنیت روانی باشه، احساس اون پشتیبان باید کامل باشه و آرامش داشته باشه. از جانب پدر و مادر احساس امنیت بکنه، بچه آرامش خواهد داشت. و البته از چیزهای دیگر هم نباید تو 7 سال اول بچه ها رو ترسوند. بابا اوننده میگه نه ما هستیم، میذاریم نابودش میکنیم، غلط کرده بیاد. بعضی از پدر مادرها این آب خوردن، میگه لولو الان میاد میخورده تا منم نمیتونم کاری بکنم، من میدم به دست لولو بخورده تو رو. میگه چه همکاریه این برای اون لولو، جای اینکه بگه من اگه لولو بخواد تو رو بخوره نابودش میکنم. چقدر آرامش به بچه میده. بعد میگه بچه من آروم نیست. بابا شما روزی 10 مرتبه آرامش رو از بچه گرفتی، هی بچه خودشو بازسازی کرده. میگه نه من باور نمی کنم اینقدر مادرم وحشتناک باشه. خودش گفت ولی حالا من فکر نکنم. هی داره خودشو آرامش میده، شما دارین نابودش میکنین. حالا تو این 7 سالگی که میرسه، جنبندیش باید اون احساس همون سکینه‌ای که گفتیم تو اون روایت، این آغاز علم آموزی اوه. جستجوگری و پرسشگری بچه دیدید که شروع میشه. بعضی وقتا پدر مادرها حوصله ندارن تو 7 سال اول، سرکوبش میکنن، بچه حس میکنه که به اصطلاح بهتر حرف نزنه، اینجوری بی درد سرتره. و بعضی وقتا دیدید بچه ها خسته میکنن پدر مادرهای خودشونو با سوال کردن. باید مدیریت بشه در خانه، بالاخره به یه جایی برسه که این جستجوگری جهت پیدا کنه. مثلا شما یاد بدید به بچه که زمان داره پرسیدن، این خیلی خوبه پدر و مادر اجرا کنن. بابایی مثلا مامانه به بابایی بگه من یه سوالی ازت داشتم، بگه من الان اینجوری هم میشه بعدن، آره باشه باشه بعدن سوال میکنم. بعد بابایی بگه حالا بازی در میارن ها، بعد بابایی بگه که خب الان اون سوال تو بپرس، ها باره باشه باشه، بعد سوالو بپرسه و بچه داره نگاه میکنه دیگه. ده مرتبه اینجوری بشه بچه خودش هم بهش بگه که ببین الان من حوصله ندارم، بعدن سوال تو بپرس، بعد یادآوری کنی، میفهمه سوال کردن زمان داره. ولی یه پرسشگریش کور نمیشه، چون پدر مادرها خیلی وقتا نمیتونن پرسش های بچه ها رو جواب بدن، یا بعضی وقتا پدر مادرها اینقدر حرف میزنن مجال برای گفتگوی بچه قرار نمیدن. یه بچه ای دانش آموز دبیرستان بود، میخواست خودکشی کنه، دوبارم فرار کرده بود، دوبارم اقدام به خودکشی کرده بود. آوردن مشاوره که آقا شما باش صحبت کن. سن از آشنایان و آشنایان بودن، ولی من که وقت نمیگذارم، به درد کار مشاوره ایم نمیخورم. منتها هر چی بلد بودم زیر و بالا کردم، دیدم هر چی میگم این بچه جواب میده. چی بگم خدایا؟ به مادره زنگ زدم گفتم که والله من سر در نیاوردم، یه جلسه مفصل صحبت کردم. گفت بله ایشون خودش همه چیو بلده، اصلا خودش نجات بخش خیلی از بچه‌ها تو مدرسه بوده. گفتم شما شغلتون چیه؟ منم تو مدرسه نمیدونم مدیر معلم مربی چیه، یه چیزی نقشی داشت. یه کمی صحبت کردم که حالا من بدونم یه نقطه ضعفی. بعد از یه مقداری صحبت کردم خسته شدم، من خفه میشم، حرف از دهان من در نیومده. ایشون تلقی به فهم میکرد و دو برابر توضیح میداد. و بعد من میخواستم یه دفعه حرف زدم که این با بچهش هم همجوری صحبت میکنه. گفتم شده شما به بچهتون بگید نمیدونم؟ گفت نه. گفتم واقعا همه چیو میدونید؟ گفت چیزی سوالی نداره، من همش راش توضیح میدم. چند تا سوال دیگه کردم، دیدم همین احساس خفگی به بچه هم دست میده، چون ماشالله مادر وارد همه چی ماشالله بلده، دیگه مجال نمیده. گفتم شما بیاید یه مدتی اظهار ناتوانی بکنید پیش بچه، بچه‌تون خوب میشه فکر کنم. و من آخه چجوری ناتوان؟ گفتم بگو من نمیدونم. بچه چرت و پرتم گفت ای چه جالب، روش فکر میکنم. زود توضیح نده، بذار یه هفته بعد توضیح بده، هیچ فاجعه‌ای اتفاق نمیفته. و بچه خوب شد. گفتن دو سال بچه دچار بحران شده و ما میترسیم وحشتناک. و من گفت نه آروم شد. همون حرفی که قبلا زدیم، اون اول قدرتیه داشت خودش کماکان تحمیل میکرد، این داشت اینم خودش انرژی داشت، فهم داشت، داشت متلاشی میشد، نمیتونست بگه من چمه. فکر میکرد دیگه پدر مادر چیز بدی هن، از خونه میزد بیرون، بدی های پدر مادر رو میدید. نه مجال بهش بده، بذار بفهمه، بذار اونم نظر بده. حالا این دوباره من رفتم یه مثال از اونجا زدم، از باب جستجوگری بود. جستجوگر باید بچه رو بار بیاره، پرسشگر باید بچه رو بار بیاره. با فضول فرق میکنه ها، بعضی وقتا یه فضولی های دزدانه ای بچه ها میکنن، این مال اینه که پدر مادر اونو جستجوگری وادار نکردن. در کشورهای خلیج فارس فارسی صحبت میکنن، چون اینا مال ایران بودن دیگه، بحرین و چند تا کشور دیگه. اونایی که اونجا زبان فارسی استفاده میکنن، من رفته بودم، یکی از کلمات بسیار محترمشون فضوله. یه بار من رفته بودم گفتن شما ماشاءالله خیلی آدم فضولی هستی. من کمی گفتم حالا شوخی داره میکنه دیگه حتما. بعد یه نفر که اونجا بود وارد بود، گفت بعد از اینکه صحبت ما تموم شد، گفت فضول اینجا معنای خوبی داره، آدم اهل کنکاش و نکته سنج هستی و داری فضولی میکنی. خیلی از یه کلمه خیلی خوبی اونجا استفاده میشه ازش. حالا جستجوگری بچه ها خوب پاسخ داده نشه، تبدیل میشه به یک فضول بازی دزدی دزدکیه، یه چیز عجیبی، یا سرخوردگی پیدا میکنه. ما باید این رو بهش پرداخته باشیم. خب اینجا تو این جلسه باید سرفصل بگیم دیگه. اون احساس امنیت و محبوبیت یه اثر دیگه هم داره، این اثر باید مشاهده بشه، و اون مثبت نگریه. بچه‌ای که وارد دبستان میشه باید آدم مثبتی باشه، دقت فرمودید، حالت منفی نباید درش باشه. و اینم راهش، تنها راهش مادر دیگه. مادر خانوم هایی که در جلسه هم حضور دارن بدونن یه نقطه ضعف طبیعی که تو خانوم ها هست و خانوم ها وقتی همسر میشن مادر میشن اینو باید کنترل بکنن، منفی گوییه. در روایت هست مثلا شوهرش یه بار اذیتش کرده میگه تو همیشه منو اذیت میکنی. ببین تو که خودت میدونی داری دروغ میگی دیگه، این که همیشه اذیت نمیکنه که، حالا یه بار نه اون دفعه هم بود خب میشه دو بار، آقا یه دفعه دیگه هم بود خب کلا شد سه بار، خب همیشه میشه دیگه. این یعنی منفی گویی، این طبیعت خانماست، این باید کنترلش کنم تا بچه مثبت نگر بشه. خیلی اصل تربیتی عجیبیه ها. میدونید که کنترل منفی گویی در زبان هم عرض حجاب در روایت ها ارزش داره. در حدیث معراج هست در چیه؟ خیلی ساده است، اینو میشه شناخت و میشه بهش پرداخت و کنترلش کرد. پدر مدرسه اگه میخواد مشاوره‌ای به پدر مادرها بده، خصوصا مادرها، همین یه دونه واقعا. حالا ما اون یه دونه قبلی هم گفتیم اون همون یه دونه، تا حالا سه تا گفتیم هم گفتیم همین یه دونه، یکی نقش متفاوت باشه، یکی مبارزه با هوای نفس، یکی این زبان منفی، همین سه تا دونه، سه تا یه دونه دیگه چیزی نیست اینا، واقعا همین سه تا یه دونه خیلی کلیدی هستن. محبتو چرا نمیگی خیلی ویژه است؟ اون محبت هست، منتقل میشه، ما زیاد دغدغه نداریم. مادرها اصلا جلو محبت خودشون نمیتونن بگیرن برای بچه ها. بله اونا باید بهش توجه بشه. پس مثبت نگری بچه ها و مثبت بینیشون خیلی چیز خوبیه. این 7 سال اول باید بچه در اوج مثبت نگری باشه و باید برای شاخصهایی قرار داد که اینو شناسایی کرد، و اگر نیست در 2 سال قبل از دبستان اون رو ضمن بازی ها به اصطلاح جبران کرد. خب البته ما یه پیشنهاد اساسی که برای دبیرستان دادیم به شما عرض بکنم، یه پیشنهاد اساسی هم برای مهد کودک ها داریم. اولا مهد کودک ولو با حضور مادر یک ضرورت برای جامعه ما، چون بچه ها در محیط طبیعی زندگی نمی کنن. دوباره ما باید این محیط طبیعی رو بازسازی بکنیم. بچه های ما بازی های خوبی ندارن در 7 سال اول زندگیشون که باید بازی بکنن. ما یه بازی هایی رو طراحی کردیم، مادرها تو خونه و مادرها توی مهد، بچه ها با هم دیگه بازی بکنن. زندگی هم که خلوت شده و آپارتمانی، و خب این بچه ها کجا باید بازی کنن؟ حالا کتابش انشالله امیدواریم منتشر بشه، 150 تا بازی طراحی کردیم. اون بازی ها بچه رو آماده میکنه برای ورود به 7 سال دوم تعلیم و تربیت. من همیشه از بین اون بازی ها یه بازی رو مثال میزنم. بچه ها دستشون رو گرفتن دارن دور میزنن با یه سرودی با یه خوندنی، بعد هر کدوم از بچه ها امتیاز بچه بغل دستیشون رو نسبت به خودش مثال میزنه. بگو یه دونه از اون ویژگی که تو نداری اون داره مثال بزن. این مثال میزنه، این یکی اون، یکی از اون، یکی از اون، یکی هم از این. بعد کف میزنن برای اونی که امتیاز داره و این گفته، کف میزنن. حالا ببین دختر و پسر آماده میشن برای از بین بردن صفت حسادت که پیاژه میگه از 3 سالگی میاد تو وجود آدم. چه بازیه دیگه. خب چند تا بازی شما باید طراحی کنید، چه کارهایی شما باید میتونید انجام بدید، از این فرصت بازی استفاده بکنید برای اینکه اگر ما هدف عملیاتی یا اون مشغولیت اصلیمون رو در 7 سال دوم، 7 تا 14 سال مبارزه با تمایلات قرار دادیم بر فرم ادب، اینجا باید رسیدگی به تمایلات قرار بدیم بر فرم بازی تو 7 سال اول. پدر مادر همه چی رو به شوخی و بازی با بچه ها یه حتی با بچه ها بازی کنن، بچه ها رو وادار کنن با هم دیگه بازی کردن. ولی خونه ای که 2 تا بچه داره چه بازی؟ یه 4 تا نپاشن حداقل یه گل کوچیک بشه بازی کرد. بالاخره من نمیدونم واقعا ما چجوری داریم زندگی میکنیم. خونه ها خلوت، کویر لوت، انگار نسیم میاد مثلا میوزه اون تو اون اتاق. اونجا ما یه زمانی توی خونه زندگی هم 9 تا بچه بودیم. اصلا یه همایش بود وقتی که کنار سفره نشستیم یا می‌خواستیم مراسم انداختن جا برای استراحت، مراسم نماز جماعت های پرشوری هم تو خونه برگزار میشه. خب مثبت نگری آخرش هم نشاط و سرزندگی. اون قبلی ها تأمین شده باشه، این دوتای آخر هم تأمین شده ها، ولی در این حال من تصریح میکنم نشاط و سرزندگی خیلی مهمه. باید در زندگی به گونه ای رفتار کرد که برای بچه ها تو قبل از 7 سال به وجود اومده باشه. بعد از 7 سال هم باید اینها ادامه پیدا بکنه، منتها بعد از 7 سال روی این ویژگی ها یه ویژگی های دیگه هم اضافه میشه که ما اون ویژگی ها رو توی اهداف مدرسه برشمردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. در تربیت فرزند سوال این است که فرمودن مسئول نهایی در خانواده پدره. از نظر حقوقی، از جنبه آمرانه، پدر بله مسئولیت نهایی خانواده رو داره. باید بچه‌ها متوجه بشن رئیس حقوقی خانه پدره، ولی رئیس عاطفی خانه مادره. اصلا نمیشه این دوتا رو ذیل هم قرار داد، یعنی با حیثیت‌های مختلف نگاه‌های مختلف پدید میاد. از نظر حقوقی پدر خانه رو اداره میکنه، فرمان پدر هست که در نهایت تعیین کننده باید باشه، ولی دل مادر بیش از دل پدر ملاکه و باید پدر نشون بده به خاطر دل مامان ما این برنامه رو تغییر میدیم. مثلا هست که گاهی هوای دل همسرتون رو گوش بدید. امام باقر علیه السلام لباس تقریبا قرمز پوشیده بودن، فرمان خانم هم دوست داره. وقتی که پسر میبینه ما بابا متأثر میشه از دل بخواهی مامانش، خودش پس فردا زنداری خوبی خواهد داشت. اونجایی که فرمودید، آیه‌ای که استناد فرمودید که پیامبر به دخترانت و زنانت بگو حجاب رو رعایت بکنن، در مورد حجاب یک ویژگی خاصی وجود داره و اونم این استش که اساساً تأمین کننده حجاب غیرت مرد است، چه در مقام پدر چه در مقام همسر. ولی دستور دهنده برای نماز هم پدر است هم مادر. مادر میگه من دلم میشکنه اگه نماز نخونی، و اون ادبی که باید تو خانه مادر به پدر ادب رعایت بکنه بچه نماز خون میشه، حتی اگه پدر بی نماز باشه، چون تأثیر مادر بیشتره، چون تأثیر عاطفه بیشتره. ساختار خونه باید اینجوری باشه که از نظر حقوقی مرد اوله، ولی از نظر عاطفی زن اوله و عاطفه بیشتر تأثیر داره، خصوصا در 7 سال اول. و در 7 سال دوم هم این ادامه داره که عاطفه تأثیرش بیشتره، ولی این عاطفه در 7 سال دوم به نظم در میاد.
جواب
بخش. خواهش میکنم.
سوالای خیلی زیادی رسیده، البته بخشش چون میشه با هم ترکیب کرد، ما از شما یه فرصتی هم میخوایم حالا یا بعداً به سوالات پاسخ بدید، صوتی از به کانال دوستان بدن یا نه مثلا نوشتاری از محضر شما بگیم، چون بعضی سوالات فکر کنم که سوالات مهم بسرارتم. من به ترتیب بر حق اون چیزی دستم رسیده خدمت از آقا اعلام کنم و البته بعضی که فارغ از موضوع دو از موضوع خارجی داره حرف کردیم به دوستان بعضی ها کنم. عرض بکنم که سوالی که موضوع در واقع تعدد هم داشته این بوده که در نظام آموزش کنونی عملا در دبستان خیلی از این اتفاقات که شما می‌فرمایید نیفتاده و بچه ها وارد دبیرستان شدن، یا دبیرستان دور اول یا دبیرستان اصلا دور دوم. الان باید چه کرد؟ باید اینایی که الان در این دوره هستن رو رها کرد بریم سراغ دبستان از دبستان کار بکنیم، یا برای اینا میشه کار خاص انجام بدیم؟ متعدد به شما.
بله، این سوال خیلی مهمی است و البته به صورت اساسناکی هم پیش‌فرض این سوال درسته، یعنی واقعا خب در دبستان‌ها خیلی وقتا این اتفاق نیفتاده و ما الان با دبیرستانی‌ها مواجهیم که این دوره رو طی نکردن، دوره ادب و دوره حالا مبارزه با هوای نفس با مدیریت پدر و مادر و مدرسه رو طی نکردن. چیکار کنیم؟ ما باید بچه ها رو به خودآگاهی برسونیم درباره نقص‌هایی که پیش آمده. بچه ها براتون فلان کار سخته به این دلیل که باید از اون زمان شروع میکردیم نکردیم، حالا بیاید با هم این سختی رو بپذیریم، با گفتگو، با تبیین و با تفهیم آثار و برکات مؤدبانه زندگی کردن و مبارزه با هوای نفس کردن باید ما کمک کنیم، با بهره‌گیری از عنصر گروهگرایی و همسالانگرایی بچه ها، چون بچه ها اون زمان خیلی وابستن به اطرافیان خودشون. ببینید در دبستان بچه ها با هم رفیق نمیشن به این سادگی، بچه با کسی در اطراف خودش رفیق نمیشه، این فرآیند 7 سال طول میکشه تا بچه ها رفیق باز بشن. ولی دیگه تو دبیرستان رفیق باز شدن حرفه‌ای به خاطر رفاقت با رفیقشون حاضرن پدر مادر رو بندازن دور. شما بعد از این عنصر استفاده کنید، از عنصر رفاقت بچه ها با هم دیگه، فلانی تو فلانی کمک کن، فلانی تو فلانی. یه عنصر تمسخر کننده و تحقیر کننده اگر توی کلاس پیدا بشه که توی دل بچه های دیگر رو خالی بکنه، واقعا اون باید اخراجش کرد. این نابود میکنه بچه ها رو و اثر منفی خواهد گذاشت. ما باید به بچه ها خودآگاهی بدیم نسبت به مسیری که طی شده، نسبت به وضعیتی که دارن، و باید با گفتگو اونها رو متقاعد بکنیم برای جبران، و واقعا بچه ها قدرت جبران دارن. اینو باید به شما عرض بکنم و اینو روحیه رو باید به بچه ها داد. بعده که این زمان رو از دست میدیم، ولی بچه ها قدرت جبران رو دارن. و نقطه سومی که عرض کردم چی بود؟ این که از عنصر همراهان و اینها باید استفاده بکنیم. با این توجه به این 3 نکته کلیدی میتونیم تا حد زیادی جبران بکنیم.
سوال بعدی که در انها مختلف پرسیده شده این است که فرمودید که به عنوان مثال در مدرسه نماز اجباری باشه. یک، اگر انجام ندادن تنبیه بکنیم؟ اگر تنبیه مورد نظر دارید به چه صورت؟ در دبستان آیا باید نماز هم اجباری باشه یا نه؟
ما در دبستان رو گفتیم اجباری باشه دیگه.
بالاتر
نه اجباری نباشه. ما چه اون با خودش مکلفه باید انجام بده دیگه.
خب در دبستان این اجبار رو در واقع ابزار عملیاتیش رو میفرمایید که
همون ابزار عملیاتی که برای آداب مدرسه دارید. اونا چی هست؟ خب ما یه بحث مفصلی داریم در مورد تشویق و تنبیه که اون بحث خیلی بحث پیچیده ایه، که ما باید نظام تشویق و تنبیه رو تغییر بدیم. درسته؟ در اونجا نکات مفصلی رو مطرح کردیم با دوستان که واقعا باید تدوین بشه، که از سخت‌ترین مشکلات بحث ها حتی برای خود بنده است، چون در مقام عمل هی تجربه کردیم بردیم اینا رو جلو و این نیاز داره که تکمیل بشه. ما کلن زیاد موافق با تشویق و تنبیه فوری و معین نیستیم. تشویق و تنبیه فوری معین و فردی زیاد به این معتقد نیستیم. مثلا میگیم حتی المقدور تشویق ها فوری نباشه، یعنی و تنبیه ها همینطور. برعکسش رو میگن یه جاهایی، میگن تو تشویق کن بدونه برای این کار این کارو کردی. ما میگیم حتی المقدور این کارو نکنید، یه کمی خوف تو دلش باشه، میگیم ببین این کار غلط بود، حالا یه روزی تو تنبیه میشی، یکی از امتیازاتت یه زمانی کم خواهد شد، تو یکی از اردوها ممکنه شرکت نکنی. خب واقعا ممکنه بچه متأثر نشه، تو خونه هم باید پدر مادر این کار رو انجام بدن. یه کمی سخت میکنه کار تعلیم و تربیت رو، که سخت هم هست دیگه، بخواست سختش رو بپذیریم. حالا من یه بحثی رو میخواستم مطرح کنم، دیدم اینجا دیگه جاش نیست. ما مدرسه مطلوب رو یکم نمیدنم روش صحبت میکنیم. معلم مطلوب کیه؟ چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ معلم مسلم کارمند نیست. اون چیزی هم که میگن معلم شیره جان خودش رو مایه میگذاره، نه، حالا شیره جانش هم نمیخواد مایه بگذاره، جان نمیخواد بده. یعنی آدم معلم هم میتونه سطحی برخورد نکنه، هم میتونه با تمام وجود کار نکنه، که مثل آرش کمانگیر تیر رو در چله گذاشت کشید جانش هم و بدنش خارج شد. نه، اینقدر انرژی نداره برای مدرسه. خودت حواست به خودت باشه، ولی با مهارت‌های رفتاری خاصی خوب میتونه ارتباط برقرار کنه و نشون بده به بچه‌ها داره انرژی صرف میکنه. معلمی کار سختیه، با مهارت ها میشه مقدار آسونش کرد، ولی مثل کار کارمندی آسون نیست. خب یکیش تو همین تشویق و تنبیه هاست. تشویق و تنبیه رو اگر ما فوری کنیم خودمون راحت کردیم. بذارید بچه در خوف و شوق باقی بمونه. این بچه رو اهل توجه به زمان میکنه، این بچه رو بزرگ میکنه. خوف نه استرس نابود کننده، درسته؟ بذارید بچه اون استقلال به خودش بیاد. تشویق و تنبیه فوری و عینی استقلال رو از بین میبره. من خواهش میکنم در این باره یک همایش علمی جدی جداگانه شما تشکیل بدید، چون خیلی دعوا هستنش، مثلا شاید مهمتر از شیوه تعلیم و تربیت همین موضوع باشه، یا بلافاصله بعد از اون همینه که حالا من چجوری کنترل بکنم. تشویق و تنبیه ها تا میتونه فوری نباشه، تا میتونه فردی نباشه. آقا تو این کلاس ما نصف نمره ها ضعیف بوده، بریم هممون خودمون رو مجازات کنیم، منم با شما میدوهم. معلوم بوده منم نتونستم درست با شما گفته بگونم، منم با شما مجازات میشم، یه مجازات گروهی. این خب اثرش خیلی بهتره. یا تشویق گروهی، آقا این کلاس ما نسبت به ترم قبل چی شده؟ مثلا نمرش افزایش پیدا کرده، این نمره مال دو نفره، شیرینی به همه میدیم، به همه شیرینی بدن، همه خوشحال بشن. عادت کنیم با اینجور مدل ها. باز هم من عرض میکنم مطلق تشویق و تنبیه فردی یا فوری رو نفی نمی کنیم، اولویت. و از اون طرف تشویق و تنبیه ها معین نباشه. آقا یه دفعه نمره میدی، یه دفعه یه شکلات میدی، یه دفعه میگی آفرین، یه دفعه میگی، معین نکنید چی باشه. بگذارید محیط تربیتی سیال باشه. اون چیزی که ثابت آداب مدرسه است. خب میگه بچه‌ها نماز نخوندن چیکار میکنید؟ بچه‌ها سر صف وایسادن چیکار میکنید؟ ما مثلا همونجوری برخورد کنید. نمیشه که آخه مدرسه اینجوری اداره نمیشه که. بعضی وقتا دیدید ادب رو شما بدیهی قلمداد میکنید، انقدر بدیهی ازش حرف میزنید که همه طبیعتا میپذیرن دیگه، برن وایسن دیگه. شما نماز رو تبدیل به بحث اعتقادی و ارزشی و دینی نکنید. ادب نماز اینه قبلش وضو بگیری، ادب وضوی که اینجوری وضو بگیری. میخوای مثلا یه دونه کست رو در بیاری، یه آستینش رو اینجوری بندازی رو دوشت، اونه که اینجوری را بیاری بیاری تو مدرسه، اداشو در بیاری، اصلا اجرا کن برای بچه ها، بگو اینجوری خوبه، اینجوری من بیام مثل بی وضو بیاری، مثل این میمونه. نمیشه که، ما باید مرتب کنیم، باید مشابه سازی بکنیم. یعنی یکی دو مدل دست شستن دیگه. آقا وضوی آزمایشگاه، بچه ها میخوایی وضوی آزمایشگاه بگیریم. وضوی آزمایشگاه چیه؟ دستشون رو برن اونجوری بشورن و توی اون چیه؟ وضوی آزمایشگاه تا اینجاست، وضوی نماز تا اینجاست. خیلی اینا رو مشابه سازی بکنید، درسته؟ با این مشابه سازی کردن سهل میشه. کار ممکنه دشواری باشه، ولی یا به دلیل تلقی هایی که از نماز هست و در خانواده ها هست کار دشواری باشه، ولی ما میتونیم این کار رو شیرین جلوه بدیم با مهربانی، محبت، شوخی، نشاط که میتونیم اضافه کنیم. مثلا من ورزش های شرقی رو کلن ترجیح میدم به ورزش های غربی کلن. اصلا نمیدونم چرا اینجوریه. تو روانشناسی هم اتباقا روانشناسی اجتماعی هم آقای دکتر کاردان میگفت، علتش یادم نیست میگفت یا نه، ولی مثلا ورزش های شرقی هرچی میری آدابش بیشتره. ورزش‌های غربی که میری میرسی به فوتبال، و از فوتبال هم میرسی به اون فوتبالی که تو آمریکا انجام میگیره، چی اسمش؟ راگبی اسمش. آره فوتبال دستی که تخت تخت میزنن، اصلا یه سپرایی هم میزنن که با کله رفتن تو شکم هم دیگه یا تو کله هم دیگه چی نکنن. یعنی رهایی، بیبندوباری، یله بودن. ولی توی اینجا کتککاری هم میکنن، مرتب کتک کاری میکنن. یه احترام به طرف میذاره که میخواد الان گردنشو بشکنه، یه احترام میذاره بعد میره جلو. آداب این ور قوی تر کلن. بعد آقای دکتر کاردان میگفتش که ژاپنیه یه ضرب المثل دارن برای آمریکایی. حالا ما وسطیم دیگه، میدونید که آسیای میانه ایم، ما مرکز عالمیم، باید یه تعادلی بین اینها برقرار کنیم. یا برجه زورخانه‌ای ما دیدید چقدر ورزش مؤدبانه فوق، از ادبش بیشتر از ورزششه. خیلی عجیبه، خیلی فوق العاده است، واقعا گوهری است. ایرانی میخوای ببینی یعنی چی؟ برو گرد زورخونه. این محصول اون ایرانیتیه که باید بهش واقعا افتخار کرد. بعد تو گرد زورخونه آداب رو دیدید؟ مثلا بیارید اینو بچه‌ها ببینن، پسرها خصوصا آداب رو مثلا ژاپنی‌ها برای چای خوردنشون هم آداب دارن، مراسم چای خوردن دارن. دیدید؟ مستندش رو حتما دیدید. یه چه عالمی داره. الان شما تو عراق میرید، به من آموزش دادن توی آبادان مراسم قهوه خوردن، شاید یه رو 20 دقیقه طول کشید این احکامش رو میگفت که تو تا وقتی که این در دست راستت نگه داشتی معناش اینه، اگه گذاشتی زمین و حرف زدی معناش اینه، اگر برگردوندی معناش اینه، اگه دست چپت گرفتی معناش اینه، اگر خواستی برگردونی نخواستی دوباره برات بریزه باید اینجوری کنی، تا وقتی که تکونش ندادی و برگردوندی تا چند بار معناش اینه، از اون چند بار به بعد معناش اونه. از این خسته شدم دیگه، بسته دیگه، یه قهوه می‌خواستیم بخوریم. زندگی سرشار از ادب، ازش فاصله گرفتیم، ما برگردیم توش ادبستان دیگه، دبستان. بله بنده اینجا راحت به شما میگم، ولی کار سختیه. این کار سخت رو انجام بدیم. بچه ها ما شروع میکنیم، حالا ممکنه بگید سال اول، نیم سال اول این کار رو میکنیم، نیم سال دوم، نیم سال اولش بچه ها رو میریم مشاهده نماز. بچه ها نه، ما این نیم سال مشاهده میکنیم. حالا طوری هم نمیشه بچه ها هفت سال نیم سال نماز نخونه، دستور پیغمبر غلط نمیشه. ممکنه شما بگید من یه ماه مشاهده میگذارم، چند بار، هفته یه بار میرم مشاهده، بعد هفته مثلا از هفته بعد اینا وارد چی میشن. یه چیزی هم پیشنهاد میدادیم به نام جشن ادب قبل از جشن تکلیف، در پایان 6 سالگی و آغاز 7 سالگی خانواده ها جشن ادب بگیرن. جشن ادب تو چه مثلا از روز تولدش حساب کنید، مثلا آذر ماه، آبان ماه، هر ماه فروردین، سر 7 سالگی، حالا اون وقت که میاد مدرسه جدا یه جشن ادب براش میگیرن. جشن ادب چیه؟ اونجا بهش القا میکنن. اینا بالاخره کارایی که میشه کرد دیگه، یه مقدار کار رو ساده میکنه.
فقط یه سوالی مثلا من بپرسم، و این که خب این نکته که میفهمید که نماز رو هم ببریم جزء آداب، اون بخش اعتقادیش و بخش تعبدی الهیش رو چه کنیم؟ یعنی شما بقیه آداب رو هم به مجموعه در واقع ادب الهی قرار میدید و تعبد الهی قرار میدید یا نه؟
ببینید ایمانش که هست، ما میگیم اینا همه ایمان دارن به خدا، میدونن یه خدایی هست. بخش تعبدیش هم که همین ادب دیگه، ما چیزی بیشتر از این نداریم. چرا شما اینجوری وای میستید؟ والا گفتن اینجوری وایستید. خب ادب همش همینه، ادب گفتن اینجوری وایست. ادب هیچی نیست جز این. ادب یه مش تعبدیاته. حالا کی دستور داده، منشأش کجاست، از آسمون یا از زمین، فرقی نمیکنه برای بچه. بچه فعلا دوست داره دستور بپذیره، درسته؟ ما تبعیض قائل نشیم این دستور از خداست، میروید جهنم. حالا اون یکی دستور از من، اتفاقا دستوراتی که از خودمون میدیم سخت‌تر میگیریم اون دستوراتی که از خدا دادن. بگیم این ادبشه، اصلا این ادبشه، فی نفسه ذکر کنیم، بعد کم کم متوجه میشه. مگه بقیه آداب از خدا نیست؟ امام فرمود رد شدن از چراغ قرمز حرامه. حالا تو قرآن روایت ننوشتن چراغ قرمز، چراغ قرمز نبوده اون زمان که مثلا چراغ قرمز رد بشه حرامه. همه آداب دستور خداست. از شهرت و خیرها و شرها فنار، هر جایی باید نسبت به فرهنگ اون مردم عمل کرد. این هم دستور خداست دیگه. دستور خدا به امام بود که گل بده به همسایه ها تو فرانسه، چون اونا گل دوست دارن. دستور خدا بود چون باید به فرهنگ اونا رفتار میشد. چه فرق میکنه، دستور خداست، حالا با واسطه بی واسطه. دینی غیر دینیش نکنیم، این خودش یه نوع قدم برداشتن به سمت سکولاریزمه. ایمان به خداش که هست، میگیم در ارتباط با خدا این ادب رو رعایت کن موقع سلام علیک، در ارتباط با بابا و مامان این ادب رو رعایت کن موقع سلام علیک، در ارتباط با معلم این ادب رو رعایت کن موقع سلام علیک، در ارتباط با همکلاسی این ادب رو رعایت کن، درسته؟ در ارتباط با همسایه این ادب رو رعایت کن. این منظومه ای از آداب و نیازی به بحث اضافی دیگه ای نداریم. همش هم دستور خداست، همش هم دستور خداست. به ایمان بچه ها وابسته نکنیم، به قانون مدرسه یعنی ادب وابسته بکنیم، چون اصلا این اومده تو ادبستان فعلا. بعد 14 سالگی به بعد، بعد از سن تکلیف مثلا 9 سالگی 10 سالگی به بعد برای دختر خانوما دستور خدا رو ذکر میکنه.
حالا پرسیدن که در مورد بحث مقابله با هواپرستی بچه ها بفهمید که چه حد باید به نیازها توجه کرد. مثلا اگر مقابله با شکم پرستی مثلا روش کار بکنیم، ممکن دانش آموز به راههای نادرستی مثلا دست بزنه، مثل دزدی، یواشکی مثلا رفتن سراغ فیزیک. یعنی ما هواپرستی رو تا یه حدی، اگر از یه حدی پیشش سفتر بکنیم، بچه ها ممکنه که برن توی فضای دیگری وارد بشن. حدش کجاست؟
درسته، اینها دیگه جزء مهارت‌های معلمیه که اینها رو چجوری با بچه‌ها در میون بگذاره. من یه اشاره کردم، معلم باید از پشت پرده‌های قلبی و ذهنی بچه‌ها پرده برداری کنه. این که میگم گاهی بیاد قیاس به نفس بکنه، برای همینه که تسهیل بکنه در واقع اون اتفاق مبارزه با هوای نفس رو. شما باید با بچه ها در میون بگذارید، بچه ها این سخته، الان منم سختمه، کیا سختشونه، وای وای چقدر سخته، من اولا خیلی بیشتر سختم بود ولی الان تازه مقدار آسون شده، حالا بازم تازه برام سخته. دیگه پنهان نمی کنه دیگه، زیر در روی نمی کنه دیگه، میگه من سخته. بعد بره پیش بچه هایی که میخوان یه کار گروهی سخت بکنن، بیشتر تر براشون سخته، همدیگر رو تشویق کنن و تحریک کنن. ببینید، ما باید با یه مهارت‌هایی نذاریم پنهانکاری و دزدکی کار کردن شکل بگیره. خب یکی از نتایج تشویق و تنبیه نکردن همینه. تشویق و تنبیه چرا می‌کنید؟ چرا دیگه کسی مثلا کار خوبی کرد تشویقش می‌کنید؟ ولی تشویق نمکی کوچولو. چرا کسی کار بدی کرد تنبیه می‌کنیم؟ اینا همش با هم جور در میاد. ما یک بنده تصور می‌کنم یک شبکه به شما دارم ارائه میدن، این شبکه رو بخشیشو میتونیم معرفی بکنیم، ولی شما دقت بکنید همش با هم دیگه جور در میاد. یک مثل یک شبکه ای که به صورت یک گوی در آمده. شما تشویق تنبیه نکنید یا هم تشویق و تنبیه بکنید، این اتفاقایی که گفتید، دزدکی ها و اینا کمتر میشه دیگه. دزدکی رفتار کردن ها مال تشویق تنبیه هاست دیگه. میگه که آقا من نماز بخونم یا نخونم، این که شیرنی رو به همه میده. خب باشه به همه میده، پس دیگه تو نیازی نیست ریاکارانه نماز بخونی یا دزدکی نماز نخونی. بعد خودش هم که داره گفتگو میکنه با من در مورد سخت بودن نماز، خب منم باش گفتگو میکنم. درسته؟ اینها میره تو جزء مهارت‌های معلم. معلم باید خودش رو در این فضا قرار بده. این یه فضای مخصوصی. یه جایی من عرض می‌کردم با دوستان معلممون که این یک شهره، این یک فرهنگه، این یک فضاست. ما باید بریم رنگ بگیریم، تو اون فضا تنفس بکنیم تا هر حرکتی که می‌کنیم هم آهنگ با اون نظام تعلیم تربیتی باشه که داریم ازش صحبت می‌کنیم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نه عند من. من که همه همجوری ساده احترام میذارم، من چیکار دارم؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نه نزد من. من ارزش گذاری نمی کنم. اینا از کجا پیش اومد؟ بحث این بود که مبارزه با هوای نفس رو ما تو بچه‌ها چیکار کنیم که تبدیل نشه به عقده و تبدیل نشه به کار ارزش گذاری نکنیم. میگیم تونستی انجام بدی؟ بارک الله، خوبه، بس دیگه، بیشتر از این تشویق نکن دیگه. چون هم خواهی مشتی هم بهش دادی، اون کی که نتونسته بود مشت هم نخورده بود، بس دیگه، تشویق نکن، تشویق نکن تا اون کی خودش، تشویق نکن تا دفعه بعد تظاهر نکنه، تشویق نکن تا دیگری تظاهر نکنه، تشویق نکن ادا در بیاره، تشویق نکن تا تنبیه نکرده باشی دیگران رو که عقب موندن تا بخوان دزدکی کار بکنن. اصلا چه اشکال داره معلمم خطا بکنه؟ همون بحث ابرقدرت هست که باید بچه‌ها رو رد بکنه، از خودش بذارن عبور کنن. اوج عبور میدونید کیه؟ که این بچه‌هایی که بزرگتر خودشون رو ابرقدرت میبینن، اوج اون زمانی که بیان این بچه‌ها از این بزرگترها عبور کنن تو دوران دبیرستانه. درسته؟ دیگه معلم ها الله میدن. الله دیدید چی میگن بادبادک رو الله میدن، اینجوری نگه میداره، اینجوری تکونش میده، میگه الله بده، اون میکشه میره بالا، میگفتن الله بده، این خودش زمینه، این الله میده این میره بالا، میگه خوش به حالت رفتی بالا، یک کسی الله بده من خودم برم بالا، معلمه نشون بده که این دانش آموز از اون رفت بالا. و این چه لذتیه برای دوران دوم تعلیم تربیت، این عبور، این عبور از پدر و مادر. شهدا همه اینجوری بودن، من واقعی دارم با شما صحبت میکنم، اتفاقی که افتاده از پدر و مادر عبور کردن رفتن، و این خیلی شیرینه برای بچه‌ها که عبور میکنن از پدر و مادر. و پدر و مادرهایی که بچه‌هاشون شهید میشن و اونقدر اوج میگیرن، همه اون پدر و مادرایی ان که اجازه دادن بچه‌ها از اونها عبور کنن. امام این کارو میکرد، میگفت من شما رو میبینم از خودم خجالت میکشم، امام اجازه میداد اینا ازش عبور کنن، میگفت من از شما خجالت میکشم، این بچه ها رو پرواز داد، گفت به دست چیل از من وای نستید اینجا. چقدر شهید امام با این حرفش درست کرد، خفه نکرد اونا رو. معلم باید این فضا رو ایجاد کنه. خب اینا رو باید جزء مهارت‌های معلمی تلقی کرد، تکنیک‌هایی که به کار ببندیم تا این آسیب‌ها پیش نیاد. جای دیگه باید در موردش صحبت کرد. اینها همون هنر معلمی است، هنر مربیگری است. یکم پیچیده می‌کنه کار رو، بلده که کار من که نیست معلم. باید مفصل‌تر جای دیگری صحبت کرد.
یه سوال دیگه هم جا مرتبط با این بود، گاهی اوقات خدمت شما عرض کنم که معلم اظهار ناتوانی بکنه یا اظهار مثلا خستگی بکنه یا اظهار مشقت بکنه، دوستان پرسیدن که این باعث میشه که یه جور مثلا هم‌افزایی بشه در ناتوانی، یا هم‌افزایی در اینکه بچه بگه من که نمیتونم معلمم هم سخت بشه نمیتونه، این رو مرتبط بود سوال قبلی اشکال.
بله دیگه، ما گفتیم نه اشکال نداره بچه بگه خب معلمم مثل منه دیگه، خوبه دیگه. معلم نباید بچه رو ناامید کنه. اگر معلم، ما یه مدرسه علمیه ای را انداختیم، رفتیم بهترین معلمه های ادبیات آوردیم، انصافا بهترین ها بودن، بعد دیم بچه های ما دارن می سوزن. یه بار دم معلمه همون نشستیم، گفتم خواهش میکنم بچه ها رو مرعوب نکنید، شما خیلی باسوادید. این نگاه میکنه میگه من هیچ وقت به اینجا نمیرسم. دیگه تموم شد. آقا نتونستن گوش کنن، معلمه همون رو عوض کردیم. گونم یک کسی باشه که بچه‌ها گیر بدن بگن نمیتونه خوب جواب بده، باشه نمیتونه جواب بده، با خودت تو داره رشد میکنه، اولش تو هم حالا رشد میکنی، بهتر شد. آخه چرا باید تو رو مرعوب بکنه؟ نه نه من موافقم با این بچه اتفاقا بچه ممکنه یکی از حرفایی که از مدرسه نقل میکنه همین باشه. معلممون هم خسته شده بود، نشسته بود داشت گریه میکرد، ولی بلند شد، ما هم دیگه شروع کردیم. بله من گفتم گاهی هم نوایی بکنه با بچه ها، ولی بچه ها رو بعد چکار کنه؟ بعد بگه ولی من بلند میشم، بچه ها من بلند میشم. حالا ممکنه گاهی عداش هم در بیاره، درسته؟ این که اولیاء خدا جلوی ما مناجات میکنن و این همه اظهار عجز و شکستگی میکنن در خونه خدا، این اصلا موجب میشه ما بتونیم حرکت کنیم. این بابا اصلا امیدوار میشیم ما. شما دعاهای امیرالمومنین رو میبینید ناامید میشید یا امیدوار میشید؟ بله؟ سند سخن شما چیه؟ جمله اول دعای ابو حمزه سومالی، للذی احسن سقنا ان عونک و رحمتک و للذی اساء بشر علیک ولم یرضی که خرج عن قدرتک. اون که خوبه که محتاج توه، اون که بدن محتاج توه، و ما مساویم. مثلا اولیاء خدا خودشون میارن اینجوری مساوی کنن. حالا معلم‌ها که از اولیاء خدا بالاتر نیستن، اون بدبخت هم دانش آموزن دیگه، با 10 سال اختلاف سنی، درسته؟ خب پس اون همراهی کردن اشکالی نداره و این با بچه‌ها ارتباط برقرار می‌کنه. عالم بچه‌ها کلاً مطلقا جدا نمیشه از عالم بزرگترا. و بعد وقتی معلم‌ها بعد از یک اظهار عجز شروع کردن به حرکت کردن، این تلاشه رو به نمایش می‌گذارن و بچه این تلاشه رو باید ببینه. اینا نکاتی است که باید بهش توجه کنید.
من در سایت فامیل شما در خصوص همین شما رو خریده بودم. فکر می‌کنم خاطره ای از خودتون نقل کردید، بین بچه‌هاتون بود که موقع نماز می‌شد، مثلا به بچه ها میگم که خیلی سخته الان داریم با هم بازی میکنیم که یارو فوتبال بازی میکنیم ولی خانوشی میکنیم علا وقت این سختی میریم برای نماز. من همیشه سم با شما سر دانش آموزا نمیشه از آقاقی نماز اول وقت بود میگفتم آقا اینجوری میتوانید اتفاق خیلی هم فرد بزاره یه میرفت بچه ها میشودن که برای معلم هم سخته حالا داریم دوله هم حرف میزنیم میگیم میخن ولی علا وقت این سختی خانوشی میگیم واقعا از قبلتش رو دیدم.
درسته، بعد همینطوره. حالا احتمالا جمعیت نشنیدن دیگه طبیعتا بعدا براتون تعریف میکنن. داشتن نمونه ذکر میکردن از این که نشستن بین بچه ها دانش آموزا و دارن بگو بخند میکنن و سختشون رو برن نماز بخونن، اینو صریحا با بچه ها در میون میگذارن بعد بلند میشن، اثر خوبی داره. خلاصش رو گفتم
خدمت شما. اصلا سوال بعدی ها جام جسارتن پرسیدن که با توجه به تفاوت فرآیند رشد و رشد دخترها و پسرها، این 7 ساله رو در واقع 3 تا 7 سال رو چگونه میشه هم برای دخترها پیاده کرد هم برای پسرها؟ اینا رو با هم دو تا روند متفاوت کاملا دارن، فرقی نمی کنه این روند رشدشون بلوغشون در واقع اثر پذیری از این فرآیند 7 ساله این چند 7 سال.
ببینید همه آنچه که در 7 سال پسران رخ میده به صورتی سریع‌تر در دختران رخ میده و شما میدونید که دخترها به بلوغ فکری زودتر از پسرها میرسن، لذا با دخترها زودتر از پایان 7 سالگی میشود درباره این فرایند گفتگو کرد. این تفاوت و تمایز برجستشه، یعنی 2 یا 3 سال رو گذرونده میتونید درباره این فرایند با بچه دخترها حرف بزنید و میفهمن، ولی با پسرها دیرتر میتونید در این باره حرف بزنید و بفهمن. مثلا سال آخر 7 سال میتونید در این باره حرف بزنید و بفهمن، ولی پسر و دختر در این جهت که هر 3-7 سال باید تمرین کنن فرقی نمی کنن. تمرین یکی از موضوعات کلیدی بود که گفتیم تو مدرسه باید بهش توجه بشه. دخترها راحت ترن، چرا؟ زمینه پذیرشی که تو این زمینه دارن بالاتره و سرعت بیشتری دارن برای پذیرش این روند. منتها خب حالا فهمید اجرا هم کرد 3 سال، 4 سال دیگه هم تمرین میکنیم ببینه در ادامه میدیم. تمرین که چیز خوبیه، دقت فرمودید. تفاوت دیگری که بین پسرها و دخترها هست زمینه های ادب، موارد ادب، نوع آدابی است که بین پسر و دخترها با هم فرق میکنه. که مثلا حجاب ممکنه یکی از زمینه‌هایی باشه که برای دخترها هست که پسرها در اون زمینه خب یک وضع دیگری دارن. این تفاوت‌ها لحاظ میشه و با کلیت این طرح هیچ تغایری نداره.
بله، حالا خب مختصر
از بخواهم خدمت شما که 2 تا سوال دیگه بکنم تو زمانی که شما فرمودید برسیم بخواهم خدمت شما یا 2 تا سوال دیگر بپرسیم. یکی گفتن که ما همان معلم خودمون هنوز در مراحل مبارزه با هوای نفس موندیم و خدمت شما عرض بکنم که حالا اگر بخواهم معلمی بکنیم راه میانبری هست برای اینکه ما که هنوز خود ساخته نشدیم بتونیم بچه ها رو بسازیم؟
بله دیگه، راه میانبرش اینه که با کمک بچه ها راحت تر این راه رو طی بکنید، به خاطر بچه ها، به خاطر مسئولیتتون. و واقعا هم خدا کمک میکنه آدم رو. آدم میگه که من میخوام برم بچه ها رو وادار به مبارزه با هوای نفس بکنم، بچه ها منفی نگن. خب آدم خودش کمک میشه که این کار رو نکنه. راه میانبر همین زحمتیست که شما برای بچه ها میکشید، همین گفتگوییست که با بچه ها میکنید و این کمک میکنه خود شما رو که در واقع این راه رو بهتر و سریعتر و قویتر طی بکنید. بله، ما هیچ کدوم کامل نیستیم. از آقای بهجت پرسیدن در این زمینه که ما وقتی خودمون به کمال نرسیدیم چجوری دیگران رو به کمال دعوت بکنیم. فرمود اگه بنا بود همه ما به کمال برسیم که امر دعوت محال میشد. همین که دوست داریم و داریم تلاش میکنیم کافیه، میتونیم دیگران رو هم دعوت کنیم. پس اصلش از نظر عرفانی و معنوی کار اشتباهی نیست. کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون نیست. لما یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. نه ما در این مسیر داریم حرکت میکنیم، از بچه هم کمک میگیریم، با بچه هم در میون میگذاریم، چه اشکال داره؟ با بچه هم اینو در میون میگذاریم. و به اصطلاح امام صادق علیه السلام با اصحابشون در میون میگذاشن، ایشون امام معصوم بود، یه مسائل رو در میون میگذاشن که توجیهش الان سخت ما بگیم آقا شما که میگی امام معصومه پس این چیه؟ امام خودشون فرمودن، اینقدر متواضعانه میومدن از کسی وقتشون رو میگیره، میگه ببین من وقتم رو که نمیتونم بگذارم که من اگه این عبادت رو نکنم بدبخت میشم، ولم کن من کار دارم، گرفتارم، من باید به گرفتاری خودم برسم. صریحا میفرمودن امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه حوالیش میفرمایند من الان سنی ندارم که دیگه بخوام به کس دیگه بپردازم، من الان فکر خودم هم که خودم رو یه جوری از این دنیا نجات بدم، فقط فکر خودم هم الان، من تا این که الان برای تو دارم جوان من نامه می نویسم چون تو رو خیلی دوست دارم، مثل پاره تن منی، مثل بلکه همه وجود منی، و الان من فکر خودم هم الان خیلی راحت. یا مثلا امیرالمومنین الگو هم برای ما دیگه، شما دیگه بهتر از همه میدونید چقدر عالیه، اصلا امیرالمومنین ما از کی داریم صحبت میکنیم؟ قسیم الجنت و نار، میزان پل صراط، کی آخه امیرالمومنین؟ مگه به این سادگی میشه در مورد این شخصیت حرف زد؟ ایشون اومد تو سخنش با مردم گفت مردم من یک قدم برای شما تا حالا بر نداشتم، من هر کاری که هم برای خودم بوده، برای نجات خودم بوده، من نیاز دارم نجات پیدا کنم. آها این دیگه چجور بیانیه؟ بعضی وقتا معلم ها خودشون فداکارتر از امیرالمومنین میخوان نشون بدن، نه آقا من بگید به بچه ها، بگید بذار بچه ها راحت بشن، بذار بچه ها با شما بیان، احساس کنن شما هم با اونا هستید، حالا چند قدم جلوتر البته هست، بچه ها به طور کامل معمولا، به طور کامل که نه، نسبتا به طور معمول عموما شما رو بزرگتر از خودشون، جلوتر از خودشون میدونن. شما گاهی هم همراهی کنید به این سادگی میشه بچه‌ها شکسته نمیشید، مثل من که اون معلمی که 5 سال از من بزرگتر بود فکر می‌کردم مثلا 15 سال حداقل از من بزرگتره، اون زمان که فکر می‌کردم مثلا 40 سال من بزرگتره، درسته؟ این هست، اون همراهی‌ها اثر خوبی می‌گذاره. و شما اگر میگید من خودم ضعف دارم، گاهی ممکنه همین ضعف‌ها رو با بچه‌ها در میون بگذارید، بچه‌ها امروز من کشتم خودم رو بین طلوع عین نتونستم بیدار نگردم، از بس ضعیفیم دیگه، عادت نکرده بچه ها، اگه من میتونه این قدرت ها رو داشتم که الان یه دانشمندی بودم که پدر جد شما دستش به من نمیرسید، ولی الان دیگه الان ما با همین دیگه باشه دیگه بریم جلو، بگیم دیگه ما که اینم دیگه، بیشتر از این که امامش میفرمود خدایا منو با این های حاجیسا محشور کن، و اینو با صدای بلند تو قنوت نماز شبش میگفت و گریه میکرد که همه شنیده بودن، چند نفر نقل کردن، امام شما چه اشکال مدیر مدرسه دیگه، این خادم مدرسه بیشتر از من زحمت میکشه، من کاری که بلدم میکنم این و دوست دارم این، هر کاری که دوست نداره داره انجام میده، این هم من جلوتره، چه اشکال داره؟ حالا این ضعفای ما هم خدا قرار داده گاهی کمک باشه برای مطرب بیان. آقا
گفتن که شما در بیانیتون هم از در واقع اجبار صحبت کردید در مدرسه، هم از آزادی، حد و حدود این اجبار آزادی و مرزش کجا؟
خب یکی از مرزهاشو من گفتم، یکی از مرزهاش هم وابسته کردیم به مهارت‌های معلمی که باید جداگانه در موردش صحبت بشه. اون مرزی که من به شما عرض کردم این بود، ما از آداب کوتاه نیایم، احوال رو آزاد بگذاریم، ارزیابی درونی نکنیم از بچه‌ها، آقا کی ارزشش بالاتره تو این کلاس، بچه‌ها اصلا مطرح کنیم اینو با صدای بلند، حالا تو اون سنین در واقع مقطع دوم ابتدایی بیشتر میشه این حرفا رو زد، قبل مقطع اول ابتدایی هم کمتر حرف بزنیم. اینا هم که من دارم میگم هر کدوم تو دبیرستان قابل اجرا ها، ولی خب من بر اساس اون حرفی که ابتدا زدم نمیخوام در دبیرستان صحبت کنم، ولی اینا همه تو دبیرستان قابل اجراست. بگید به بچهای دبیرستانی هم بگید ما ارزش همدیگه رو به این سادگی نمیتونیم، مثلا گاهی از اوقات من تو بدترین آدم ها صحبت کردم، گفتم مثلا من نماز بخونم، بچه آخون که بودم، خودم هم طلبه شدم، یا اخلاقم خوب باشه، ارزشی نداره، خدا که میفهمه این حرفا رو، میگه تو لبخند بزنی به مردم دکونته، مغازته، این که ارزش نداره که، اینو میگم این آدمای مثلا نماز میخونم، من میگم انقدر عادت داده بابا منو به نماز که اصلا نماز نخونم حالم بد میشه. معلوم نیست ولی چقدر بهره میبرم از نماز که آقا بی نمازا خوشحال میشه. میگم اون بی نماز که هفته یه روز به زور نماز میخونه اون شاید بعدش هم من بهتر باشه پیش خدا. جگرش حال میاد. من دیدم ها بعد بعضی وقتا توی سالونای صحبت میکردم کلن غیر متدین بعضی از این حرفای منو کف میزدن حتی. او چه خوشحالی میشدن، چه طلبه خوب دینیه که زیاد به دین ما گیر نمیده. پس منطقه آزاد اون ارزیابی های واقعی و درونیه که ما بخوایم برای بچه ها انجام بدیم. منطقه آزاد اون قضاوت های نهایی ارزشیه که بخوایم در مورد بچه ها داشته باشیم. اون منطقه آزاد ماست، درسته؟ و ما بچه ها رو به این سادگی متهم نکنیم. ارزیابی و قضاوتی که از مناطق آزادی است که اینو باید اعلام کنیم. وقت جالبه من به شما بگم یه درد دل مفصل یه دهه یه جایی فکر کنم سمده این صحبت کرد. ما میگه میشمرن مثلا چه مقدار تو دانشگاه ها واحدی میشمرن، دو واحد درسیه این. ما منبر یا همه رو دهگی میشمریم، میگیم دو دهه صحبته، یه دهه صحبته. چون من اصلا دوست دارم حرفامو توی دهه ها بزنم، این روش بنده است دیگه. یه دهه ما در مورد این صحبت کردیم که چرا مردم به غرب، به فرهنگ غرب تمایل دارن، در حالی که فرهنگ غرب زشتی های فراوانی داره. چون خودتون فکر کنید چرا سختی ها و زشتی ها و چیزای بد زیاد داره. همم اعتراف دارن، یه ذره فکر کنن اعتراف دارن، ولی نمیدونم چه ویژگی داره اونجا میگه من اینجا راحت ترم. کانادا رفتم، کشورهای دیگه رفتم، میگه خب برگردید، میگه نمیتونم. مهمترین عاملش رو من بررسی کردم، نظر خودم رو گفتم. یه دهه صحبت، دهه ماه سفر امسال گذشته بود، البته همش در مورد این موضوع نبود، تو دهه حرفای دیگه هم پیش می اومد. مهمترین عاملش اینه، اونجا به دلیل آزادی هرزگی قضاوت ارزشی دیگه کسی درباره کسی نمی کنه، یا کمتر قضاوت ارزشی درباره هم دیگه می کنه. این احساس روانی خوبی پدید میاره. به هم جنس بازها هم میگن هم جنس گرا. اون هم عیب نیست. خانم چند تا شوهر داره، اونم عیب نیست. هیچی عیب نیست، خلاصمون کن، ولمون کن آقا. بعد این خودش آدم مقیدیه، محال به نامحرم نگاه کنه، میگه من اونجا راحت ترم. بابا چرا راحت تری؟ همه فساد. میگه برای در بچه هم میترسم ولی خودم اونجا راحت ترم. چرا راحت تری؟ میگه اونجا در مورد من قضاوت نمیشه و شما میدونید یک پدری از آدم در میارن تو این محیطای مذهبی. یه روز من با پراید اومده بودم دانشگاه امام صادق، یه کسی اومد از بچه ها کنار ماشین من، گفت آقا بهتر نبود با همون پیکان می اومدی؟ اصلا چرا با اتوبوس نیومدی؟ واقعا گفت، گفت علامه طباطبایی به اون عظمت می اومد تهران با اتوبوس می اومد تو خاطرات نوشتن. شما که یه طلبه هست. هی گفتم ببین حداقل 50 سال فرق میکنه از اون زمان با این زمان، اقتضاعات متفاوت شده، علامه طباطبایی گاهی در سال یکی دو بار می اومد. بعد من هفته دو بار دارم میام تهران، میرم واقعا من چجوری با اتوبوس بیام؟ ده جا وقت تو تهران میخوام برم، یه کمد تو وسایل توی ماشینم دارم، بی خیال شطور خدا. گیر داده بود، فکر میکرد بر اساس علامه بودن باید مثلا تعصب کرد، ارزشیابی میکرد، درسته؟ ولی من میگفت این زهد نیست، این علامت بی ارزشی توه. حالا من باشه، من زاهد نیستم، علامت بی ارزشیم خیلی چیزای دیگه هم هست، ما که نگفتیم تو برای ما ارزش قائل شو، ولی گیرم نده. وقت اونجا من مفصل بحث کردم، روایاتی رو خوندم که در اون روایات به ما یاد میده امام صادق علیه السلام که شما احدی رو نمیتونید ارزیابی کنید. امام رضا علیه السلام چه کلمات عجیبی، غیر قابل باور که اصلا در فرهنگ دینی ما چنین حرفایی رواج نداره. یکی از عوامل عدم موفقیت دینداران در تربیت نسل آینده همین قضاوت ها و ارزیابی هاست. این آقا ژنتیک صبوره، میگه این چه بچه خوبیه، تو بی خود کردی گفتی این بچه خوبیه. او آقا ژنتیک عصبی مزاج روزی 50 تا فوش میده، میگه چقدر بچه بدیه، تو بیخود کردم اون این گفتی بچه بدیه، ندیدی این 50 تا فوش نمیده، این با تقوا تر از اونه که هیچ چی فوش نمیده.
جان گاهی اوقات ما تو مدرسه بر اساس توانمندی خودمون در واقع ما من توان تحمل در واقع بچه‌ای که همین عصبی مزاجه رو ما توان کنترلش رو ندارم، توان خدمت کردن
بله اون دیگه
مشکلش رو ندارم، یعنی مسئله که ارزش گذاری می‌کنیم از جهتی که ما توانمندیش رو نداریم نسبت به اینکه بتونیم رو کنترل بکنیم رشدش بدیم. خب یه جور محیط دیگری شاید بتونیم اینم
باشه، ارزیابی نکنیم، ارزش گذاری نکنیم، جدا سازی بکنیم بر اساس صنف و گروه و استعداد و اینها. باشه ارزش گذاری نکنیم، اینم بچه خوبیه، اینم بچه. شما به یه کسی که فحاشه و نمیتونه خودشو کنترل بکنه، از یه خانواده آنچنانی در اومده بیرون، بگو این خیلی بچه خوبیه، ببین چه اثری روش میذاری، چه قدرتی بهش میدی، و اون بچه مثبته رو چه حالی ازش گرفتی که ریاکار و متظاهر نشه. میگه بابا با اون فحاشه هم داره میگه چی، باید بره تمرین کنه که فوش بده که به اینم میگه بچه خوبیه. بعد یه دونه بهش فوش داد، بگو نامرد، تو اهل فوش دادن نیستی ها، تو میتونی سالها فوش ندی، این یه دونه فوشی که دادی خیلی هواپرستی کردی. بابا این دین اینه، ما دین رو چجوری داریم ارزیابی میکنیم؟ در روایت هست اگه مردم میدونستن آدم ها چقدر با هم تفاوت دارن، هیچ کس هیچ کسی را سرزنش نمیکرد. آقا سوال مهم تو اون جلسه تولید شده بود، پس امر معروف نهی از منکر چی میشه؟ بعد من توضیح میدادم بابا اون امر به معروف است، معروف یعنی چیز خوبی که همه پذیرفتن، چرا خرابش میکنی؟ رسوندمش به آداب. همین بحثی که ما میگیم برای از آدابمون کوتاه، سر منو بشکن نرخ منو نشکن، ما از آدابمون کوتاه نمیاد، ولی تو بچه خوبی هستی یا بعد ما ارزیابی نمیکنیم، ان شاء الله بچه خوبی هست، ما چیکار داریم؟ این مسئله ارزیابی نکردن خیلی مهمه، هم از نظر اخلاقی، چون اخلاقی رو ارزش قائل میشیم براش دیگه، به به این چقدر بچه خوبی هست، نه این بچه آرام نیست، مثل گاو دیدید متینه سرش رو بالا نمیاد، اصلا مهره گردن اجازه نمیده. اینکه نباید شما به همه بگی گاو باشن که بعد زرافه بده، همیشه گردن کشیده، ای گردن کشیده، میگه بابا من اصلا نمیتونم خم کنم، چه خاک به سرم بریزن. دقیق فرمودید اینجوری نباید باشه. نمیدونم دیگه از کلام های چه رو کلام شد و خیلی طولانی شد. بله حالا بگذاریم، یه دونه دیگه سوال کنید تستی جواب.
یه سوالش ولی آجا سوال همچنی حسابیه، پرسیدن که فلسفه رنج دیدن و دوری از هوای نفس در تربیت چیست؟
اینو من در بحث تنها مسیر دو سه جلسه توضیح دادم، اونجا میتونن دوستان آره اونجا مفصل عرض کردم، اصلا فلسفه خلقت انسان رنج است، اونجا توضیح داده میشه و خیلی خوبه اینو برای بچه‌ها توضیح بدید. حدیث امام صادق علیه السلام رو هم یه جایی خوندم که اینه، و اون ارتباط با طبیعت تجربه عینی اینه. امام صادق علیه السلام در حدیث توحید مفضل میفرماد چرا نان پختن سخت، سه تا مرحله داره، میدونید سخت‌ترین پختنی نانه دیگه، برنج اونقدر پختنش سخت نیست، برنج با اینکه آبکش بکنی یا آبکش نکنی بالاخره اونم یه کمی دقت میخواد، ولی پختن نان سخت‌تره. و میدونید مکروه آدم نان رو بیرون بده به فرزند بخوره بگیره، و مکروه آرد بگیری خودت نون بپزی، فقر میاره، خدا پاشو گذاشته رو دوم ما حسابی. رفتم یزد ببینم با قنات چجوری آسیاب درست کردن، قنات آب از زیر زمین با شیب زمین درست کردن، در رد میشه، بعد این میزنه این چرخه رو میزنه، یعنی آدم میره تو این قنات و آسیاب زیر زمین و در میاد آدم میشود. و آیا کسی که گندم آرد نکند میشود آدم بشود؟ آیا میشود؟ این که میگم با طبیعت شما در ارتباط باشید، زندگی طبیعی، اون رنج طبیعی رو به انسان منتقل میکنه. و بعد امام صادق میفرماید چرا درخت میوه سخت نگهداریش، میدونید درخت میوه سخت نگهداریش، چرا داروی گیاهی سخته، داروی گیاهی، نان، درخت میوه، این ستا رو مثال میزنه. امام صادق. برید ببینید این چرا اینا سخته. بعد میفرماید که برید ببینید. حالا اینا رو من از اون چون تو تنها مسیره نیست دارم میگم، وای چون اینو یه جای دیگه من گفتم این حدیث رو. میفرماید برید ببینید که اگر شما 3 روز مهمون کسی بشید و هیچ کاری نکنید خسته میشید از خسته نشدن در اثر کار. بلند میشید به صابخونه میگی یه کاری بده من انجام بدم، خودمو به رنج بذارم، دارم داغون میشم. امام صادق با یه توضیحی میاد این وسط. ما اینا رو نمیتونیم برای بچه هامون درست بکنیم. ریشه فساد و هرزگی ماهواره و اینترنت و مسائل جنسی نیست. غربیا ارزه ندارن ما رو فاسد کنن. من خودم میفهمم اونا اگر میتونستن ارزه داشتن بهتر میتونستن ما رو فاسد کنن. من میفهمم خودم میگم ناگه شوت نظر تو اخبارشون یه چرت و پرتایی میگن، نصفش هیچ کی نمیتونه قبول بکنه. فیلماشون هم چقدر مسخره است، تاثیرگذار نیست. فیلماشون شبکه‌های اجتماعیشون چقدر احمقن اینا. خیلی میتونن این فرصت استفاده کنن. من خودم رو میذارم جای ابلیس، میفهمم که ابلیس خیلی احمقه. ان کید الشیطان کان ضعیف. من هیچ خیلی چیزا نمیفهمم ولی اینو میفهمم. ان کید الشیطان کان ضعیف. پس چرا ما همه ضربه میخوریم؟ چون ما درست زندگی نمیکنیم. از استعدادامون استفاده نمی کنیم. زندگی طبیعی نداریم. ما خود اصلا شما می خواهید مریض بشید، این دستتون رو 1 ماه گچ بگیرید. حدود 7 سال باید تلاش بکنید تا این درستش بکنید. از یه فیزیوتراپی رو بپرسید. من 2 بار دچار بیماری در دست و پا شدم. حالا دستم رو تجربه کردم ولی آقای دکتر گفت تا ابد دیگه تو به دلیل این که نمیتونی زیاد وقت بگذاری به خاطر این 1 ماه چیزی که بسته بودن به دستت تا ابد محدودیت حرکتی داری. و دارم دیگه. گفتم نه من وقت میگذارم درستش کنم. گفت معمولا آدم ها وقت نمیگذارن تا ابد. پای ما 2 ماه توی گچ بود. گفت تا ابد درست شدنی نیست، نمیشود، برو. بعد ما 4 ماه رفتیم فیزیوتراپی. آها شدنی نیست، نمیشه، جسم اینجوریه. چجوری ما مریض میشیم؟ استفاده نکردی ازش. آه این همینجه. 1 ماه بذار عضله آب میشه، محدودیت حرکتی پیدا میشه، دیگه هم درست نمیشه. مگر با چه بدبختی زندگی تو فلج کنی بذاری فقط برای فیزیوتراپی. به من نگاه میکرد دکتر، آدم فهمیده. گفت شما این کار نمیکنید. گفتم نه من وقت میذارم. وقت نمیذارید. راستم میگفت. آخه من باید با اون همه کار میرفتم توی فیزیوتراپی یه چرخی اینجوری میچرخوندم، اینجوری دوباره اینجوری میچرخوندم. قبلش گرم میکردم، گفتم ولش کن دیگه، حالا فوقش دستم یه مقدار عقب نمیزه. چیکار کردیم؟ از استعداد استفاده نکردیم. همین اتفاق طبیعی رنج. خیلی در مورد رنج باید صحبت رو کنیم انشاءالله که بتونیم رنج رو فلسفهش رو بفهمیم. این سوال کلیدی که فرمودم کلیدی هست واقعا. و رنج طبیعی، رنج طبیعی زیباترین رنج هم هست. این رو در مدرسه هامون طراحی کنیم برای بچه ها. یه رنج طبیعی میدونید که چیه؟ یک رنج طبیعی همین نون درست کردن و غذا پختن و ورزش کردن یه رنج طبیعیه که میشه اینها رو. از تحملی که فرمودی تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بیان معنوی نقطه آی آر.